310-741-2080.
اخبار اقتصادی روز با آنجلو طالبی از کمپانی بیورلی هیلز فاینانشل پلانرز، ای ریجیسترد اینوستمنت ادوایزر.
با عرض سلام و صبح بخیر، بازار سهام آمریکا امروز در ابتدای کار مثبت و رو به بالا بود، اما در حال حاضر قسمتی از افزایش‌های صبح را از دست داده. داو جونز برای بار دیگر به بالاترین قیمت تاریخی خود رسیده با بهترین عملکرد از کمپانی گلدمن ساکس و بیشترین کاهش از این کمپانی، و از طرف کمپانی اپل بیشترین کاهش ها رو دیدیم. سرمایه گذاران در حال ارزیابی شرایط اقتصادی در ریاست جمهوری آقای ترامپ هستند. به نظر میرسه که خوشبینی به افزایش رشد اقتصادی در بازار زیر نظر ریاست جناب ترامپ وجود داره. در مصاحبه‌ای که با CBS آقای ترامپ داشتن، از طرفدارانشون خواهش کردن و اونها رو تشویق کردن به توقف اذیت اقلیت‌ها و خواستار اتحاد همگانی بودن. بازار به این امر ریاکشن مثبت نشون داد. سرمایه‌گذاران اعتقاد دارن که زیر مدیریت آقای ترامپ تغییرات زیربنایی مثبتی رو خواهد داد و به خصوص در بخش فاینانشال ریفورم های قانونی بیشتری وجود خواهد داشت که میتونه به رشد اقتصادی کمک کنه. در هفته ای که گذشت شاهد دستیابی داو جونز به بالاترین قیمت تاریخیش بودیم و بهترین عملکرد هفته ای رو از سال 2011 مشاهده کردیم. همچنین S&P 500 و نزدک هم بهترین عملکرد رو از سال 2013 ارائه کردن. شاهد افزایش بیش از 1% دلار در مقابل سبدی دیگر از واحدهای پولی هستیم. نرخ بهره ها هم امروز افزایش های قابل توجهی داشتن. به نظر میرسه که انتظار بازار از بالا رفتن نرخ بهره ها در آینده و با در نظر گرفتن ریاست جمهوری آقای ترامپ بیشتر خواهد بود. در حال حاضر داو جونز 19 واحد مثبت در 18866، نزدیک 23 واحد کاهش داشته در 5213، S&P 500 تقریبا 4 واحد منفی در 2116، طلا رو می‌بینیم که 5.30 دلار پایین اومده، 1219 دلار دقیقاً، نفت 1.12 دلار منفی در 42.29 دلار، بهره‌های 10 ساله 2.2، قیمت هر یورو 1.07 دلار، و قیمت غیر رسمی فروش هر دلار 3677 تومان هستش. شنوندگان عزیز، من احسان عسکری از بیورلی هیلز فاینانشل پلانرز، با ما همراه باشید برای دریافت مشاوره در امور سرمایه گذاری و برنامه ریزی های بازنشستگی. هدف اصلی دفتر ما پیدا کردن سرمایه گذاری هایی هستش که با شرایط خاص زندگی شما همخونی داره و بر اساس اهداف و نیازهای شما طراحی میشه. اگر نیاز شما در آینده درآمد ماد و ملعم هستش، با ما تماس بگیرید. حسابی در حال حاضر موجود هستش که در ابتدا به شما 15% بونس پرداخت میکنه و برای شما در زمان نیاز درآمد مادام اون به وجود خواهد آورد و اصل سپرده شما با نوسانات بازار سهام حرکت نخواهد کرد. با ما در تماس باشید. شماره تماس 310-205-9000 یا 818-990-8000. منتظر تماس شما هستیم. خیلی ممنون. امیدوارم که هفته بسیار خوبی رو شروع کنیم.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر بی نهایت از صحبت با شما خوشحالم، واقعا هیجان زدم.
لطف دارین، منم خوشحالم عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر من چند تا مسئله داشتم، ولی خب چیزی که فکر میکنم الان مهمتر از بقیه است، باید تصمیم راجبش بگیرم، بچه دار شدنمه. البته نه اینکه خیلی مهم باشه، ولی خب علاقه که خودم خیلی زیاده بچه‌ها دارم، باید میخواستم که راجبش یه مشاوره از شما بگیرم، ببینم که چه تصمیم باید بگیرم. با توجه به اینکه من ترم اول دانشگاه هم برای کارشناس ارشد دارم درس میخونم، بعد خیلی بین این تصمیم موندم که بچه دار
بگیرم. نه شما اول به من بفرمایید هر دوی شما چند سالتونه؟
باید دکتر من 26 سالمه، شوهرم 32 سالشونه. اوکی. هر دو هم ازدواج دوممونه.
شما ازدواج اولتون تو چه سالی بوده؟ تو چه سنی بوده؟
آقای دکتر من خیلی زندگیم پیچیده است. من 17 سالم که به ازدواج اولم بود، حدود 6 سالم تو اون ازدواج بودم.
خب بعدش
6 سالم طول کشید که ازشون جدا شدم.
خب الان چه مدتی است که تو این ازدواجی؟
کمتر از یک سال، حدود 10 ماهه.
اوکی. ایشون
خب ما فامیل بودیم.
چه نسبت فامیلی با هم داری؟
ما دخترم و پسر دایی هستیم.
دختر عمو پسر دایی که دختر عمه میتونید
باشه؟ نه دختر عمه.
آقایی که تعجب کردم. به من بفرمایید که ایشون در چه سنی ازدواج کرده؟
ایشون هم حدودا فکر میکنم 24 سالشون بود.
چه مدتی تو اون ازدواج بوده؟
24 سالشون
بود. بعد از اون ازدواج که ایشون تون ازدواج اولتون بچه ندارید؟
نه هیچ کدوم بچه ندارید.
خب حالا ایشون چه میکنن و کارشون چه؟
ایشون هم مهندس برق، توی کارخونه خیلی بزرگ سرپرست قسمتی هستن.
ایشون فقط کارشناسن یا کارشناس ارشدن؟ لیسانس دارن یا فوق لیسانس؟
کارشناس ارشدن، فوق لیسانس برق دارن.
اوکی. شما چه رشته‌ای دارید میخونید خود؟
من معماری میخونم.
تا کی تموم میکنید شما؟
من اول دوست مسئله ای که دارم اینه که من خیلی بین یعنی حدودا دو سه سال فاصله افتاد بین کارشناسی تا کارشناسی ارشدم. قصد داشتم که از ایران مهاجرت کنم و داشتم زبان میخوندم. بعد توی فاصله دیگه تصمیم گرفتم که با هم دیگه ازدواج کنیم. من منصرف شدم از رفتن و قبلش هم تصمیم داشتم که رشتم تغییر بدم، ولی خب موقعی که ایران موندم دانشگاه قبول شدم، همین رشته معماری رو ادامه دادم. الان یکم دو دلم، نمیدونم که همین معماری رو بخونم، چون دو سال طول میکشه واقعا دیگه نمیتونم دو سال تحمل کنم.
نه نه اون که اشتباهه. نه عزیزم خب ببینید دست گل سال اول تو ازدواج اول آب دارید، الان دومی هم دارید اشتباه میکنید. اولا یک، شما هر دو ازدواج کردید. دو، فقط 10 ماه از ازدواجتون گذشته. سه، یه نسبت فامیلی با هم دارید که کمی 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 حسنشه، ولی بیشتر 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 عیب بشه. و بعدم به نظر من دلیلی نداره که شما بهانه کنید رشته تحصیل، چون این کار رو کردید، تو سه چهار تا موضوع رو به هم مرتبط کردید که هیچ ارتباطی نداشت. شما اگر نمیخواید فوق لیسانس بخونید، این یه مسئله، اگر میخواید فوق لیسانس بخونید به دو دلیل بهتر معماری رو بخونید، یکی لیسانستون اونه و دومی که مقدارش رو خوندید. ولی تو این مدت صاحب فرزندم نشید. این که نمیتونید صبر کنید بیخودی اشتباه عزیز. شما هنوز معلوم نیست که یه ثبات و قراری در زندگیتون پیدا کنید، هنوز چند تا چیز رو با هم نمیتونید با هم مخلوط کنید شما مدت هنوز زیادی نیست یا مدت زیادی نبود از اون طلاق اومدید بیرون، ازدواج کردید، اصلا سرایتون نیست، هنوز شما اگه بذارید 28 و 29 هم حامله بشید هیچ اشکالی از نظر سلامتیتون نداره. به نظر من فقط یه مقدار حالت ثبات و قراری پیدا میکنید که بهتره. درستون هم تموم کردید، فوق لیسانستون هم مثل همسرتون گرفتید، حالا موقع بچه دار شدن. اینی که من فکر میکنم به خاطر بچه بیاید درستون قطع کنید و یا اونو بازی و بهانه‌ای قرار بدید، بگید از فوق لیسانس معماری راضی نیستم، میخوام یه چیز دیگه بخونم، اون دوباره باید بیاد بیرون، باید برید کنکور بدید، باید قبول بشید یا به هر حال درگیر امتحان ورودیش بشید. بعد ماجرای بچه که دیگه نمیتونه حالا با این تغییر رشته دوره کارشناسی ارشد همراه باشه اصلا نیست. ما شما از اون کسانی هستید که نمیدونم چرا هر وقت میدید مغازه یه چیزی که میخرید میخواید پولش ندید. ما همچی دنیایی نداریم مثلا.
نه آقای دکتر اینطور نیست. میدونید من قبل از اینکه برم دانشگاه خیلی واقعا نمیدونستم یعنی باید چی کار بکنم. از طرف شوهرم خیلی راضی نبود. یعنی پیشنهادشون به من این بود که اگرم میخوای درس بخونی ادامه تحصیل بدی رشته تو عوض کن، چون این رشته الان ایران هیچ بازار کاری نداره، به دردت نمیخوره واقعا. اگرم دوست داری درس بخونی ادامه بدی.
همین بسیار صبر کن عزیزم. چرا یه نظری اگر به نظر شما واقعی هست همسرتون هم گفته باشه مخالف بوده، شما برای چی رفتید معماری؟
آخه من دانشگاه قبول شده بودم، بعد چون دو سه سال بود از درس دور بودم، دلم می‌خواست نمی‌دونم زودتر یه تکلیفی برای زندگی روشن
بشه. تکلیف رو
کاری خسته شده بودم.
نه شروعش نکنید عزیز. تکلیف رو آدم با تصمیمش مشخص. حالا به من بگید نظر همسرتون این بود یا خودتون چه بود، یا اگر الان معماری نخونید چه رشته‌ای میخواید بخونید؟
من خیلی به روانشناسی علاقه دارم.
شما میخواید از معماری برید تو روانشناسی؟ آخه اونجا جای شما نیست.
آخه من چند سال پیش آقای دکتر اینقدر که از خوندن کتابای جامعه شناسی روانشناسی لذت میبردم، هیچ موقع دلم یعنی علاقه من به خوندن کتاب معماری نه.
چرا همسرتون که به شما گفتن، چرا این ایده رو قبل از ورود به امتحان ارشد معماری و انتخاب یه رشته دیگه به ذهنتون اون موقع چرا نیومد عزیز؟ چرا مثل مادر ازدواجتون موقع چرا شما بعد از اینکه تصمیم میگیرید پشیمون؟ نه عزیزم شما از اون تیپی هستید که
من نظرم این بود که گفتم که من حتما روانشناسی میخونم، یعنی حتما بهشونم گفتم ولی فوق لیسانس هم میگیرم، بچه دار میشیم، بعد از اون دوباره میخوام ادامه تحصیل بدم و یه رشته دیگه دوباره درس بخونم.
حال شما خوبه؟
بهشون هم گفتم.
حال شما خوبه؟ من
الان دست
ندارم دانشگاه. آخه عزیزم شما چرا اینقدر گمگی؟ چرا همه چی میخوای؟ شما چجوری میری رستوران سفارش غذا میدی؟ من مطمئنم نه تنها اونجا چهار جور سفارش غذا میدید ناراضی، بعدم میگی اصلا ما چرا اومدیم این رستوران، باید میرفتی به رستوران دیگه. نکنید عزیز. نه ویژگی روان عزیز، اگر من بخوام حرفای مگر میتونستم الان 10 دقیقه حرف شما رو تجزیه و تحلیل میکردم، 10 دقیقه هم شاید نشده، 8 دقیقه شد، 8 یا 9 دقیقه در حرفای شما رو تجزیه و تحلیل میکردم، حداقل 10 تا 12 نقطه مخلوط کردن موضوعا با هم دیدم که اصلا درست نیست عزیز. شما الان برگردید بگید دفعه کار دیگه میخوام. من الان میرم فوق لیسانس معماری فکر میرم میگیرم، بعد بچه دار میشم، بعد میرم تغییر رشته میدم. کدوم آدم مثلا بعد از 34 5 سالگی دو تا لیسانس و فوق لیسانس توی رشته گرفته، بچه دار شدن میره جایی دیگه، خب از اول برای چی میخواد بری فوق لیسانس بخونی وقتی میخواد این رشته رو تغییر کنی؟ یعنی این چه ضرورتی داشت این فوق لیسانس اول بری؟ گویی شما مثلا یه 500 سال عمر میکنی؟ یا شما میتونید همینجوری با داشتن بچه و مسئولیت خانواده و بچه ها و همه اینا باز همینجوری رشته به رشته عوض کنید؟ این که برای که همه چیز رو میخواید. الان اگر شما اولا ماجرا رو باید مخروط نکنید. من با داشتن فرزندتون مسئله دارم، به دلیل اینکه 10 ماه ازدواج کردید و شرایط هر دو ازدواج قبلی داشتید، هر دو نشون میده که به هر حال یک تصمیماتون درست نیست، دو آسیبایی از اون ازدواج خورد، مثلا شما که 6 سال درش بودید، دوم معماری فکر میکنید توش کار نیست، پول نیست ولش کنید، ولی یه کمی صبر کنید، خودتون آماده کنید، چون شما اگر بخواید برید دانشگاه دوره روانشناسی میشه تقریبا یه چیزی نزدیک 6-7 ماه 8 ماه دیگه، درسته؟ خیلی خب، حالا اون موقع یه سوال مطرح میشه که میخواید فوق لیسانس بخونید یا بچه دار بشید. من با 6 ماه 8 ماه دیگه مسئله ای ندارم. آیا درآمدی که همسرتون داره به تنهایی برای اداره زندگیتون و انتظارات و احتیاجاتی که دارید از نظر مالی به هر حال همخوانی دارن با هم؟ ایشون کافیه با کارش؟
بله
هست.
بله خب. مالی بد نیست.
خب اگر چنینه، من یه پیشنهاد دیگه به شما دارم. یک آپشن دیگه یا یه گزینه دیگه شما اینه که شما میخواید این درس رو میخواید نخونید، نخونید. شروع کنید به مقدار کتاب روانشناسی خوندن. آماده کنید خودتون رو چند ماه دیگه، نه به این زودی، اقلن 16 ماه 18 ماه بگذاره، 8 ماه دیگه که فان وقتش هم مناسب تره. اگه خواستید دوتا بچه تون نه بیشتر، دوتا بچه رو بیارید، بعد بیاد برید دوره فوق لیسانس روانشناسی یا ارشد روانشناسی. ولی با همین
رو من متوجه نشدم، منظور شما اینه که من لیسانسمو بگیرم؟
نه، فوق لیسانستون. نه، شما که فوق لیسانستون دیگه الان
بل فوق لیسانسمو. بله ببخشید
متوجه نشدم. نه من فکر نمی‌کنم فوق لیسانس اگر معماری توش کار نیست می‌خواید کار کنید، برای چی برید بگیرید؟ شما یه 6 ماه 8 ماه صبر کنید. اگر همچنان هر دو می‌خواید، هر دو همدیگه رو دوست دارید، فکر کنید باید صاحب فرزند بشید، نه به این 10 ماه. 10 ماه زود است. با توجه به سابقت یه 6 ماه 8 ماه دیگه صبر کنید. اگر 6 ماه 8 ماه دیگه همه چیز خوب بود، شما صاحب فرزندانتون بشید، بچه ها رو به یه جای 3 سالگی برسونید، بعد برید سراغ درس. تازه میشه 32 سالتون، اشکالی هم تو این مدتم برنامه‌تون رو بگذارید که هرچه کتاب، حالا به فارسی یا به زبان دیگه که میدونید یا میخواید بدونید، شروع کنید کتاب‌های روانشناسی و علوم اجتماعی انسانی دیگر رو خوندن که کاملا خودتون آماده می‌کنید که یه برجستگی در دوران کارشناسی ارشد داشته باشید، راحتم بتونید امتحان ورودی رو پس پشت سر بگذارید، به یه دانشکده خوبی هم وارد بشید که خاطرتون آسوده باشه، براتون ارزش داره. بنابراین به نظر من اگر شما فکر میکنید در معماری درآمدی نیست، اگر فکر میکنید نمیخواید این کار رو انجام بدید، اگر فکر میکنید این رشته مورد علاقه شما نیست، الان بیاد بیرون. من هیچ مسئله با اون ندارم. ولی بلافاصله بچه دار نشید. بگذارید یه مدتی بگذره. بچه دار هر وقت که 6 ماه 8 ماه دیگه شدید، بچه ها رو به یه جای تو 2.5 سالگی دومی رو برسونید. یه 4-5 سال وقت میبره. شما هنوز 32 سالتونه. بعدن خودتون هم کاملا آماده کردید. میتونید برید دوره فوق لیسانس رو بگید. متاسفانه از ایران بودید. تلفنتون قطع شد. حالا امیدوارم این قسمت کوتاه آخر رو هم بشنوید، ولی به هر حال حرفمون رو با هم زدیم. شنگ و نجمان بعد از چند پیام با ما باشید.
بهروز، اون چمدون بزرگرا از انباری بیار.
سلامتی سفر قندهار؟
خیر، یه هفته هاوایی، یه هفته برزیل، دو هفته هم هاوانا.
از آسمون پول رسیده؟
نه خیر، از دفتر کامران یدیدی رسیده.
ای چکت اومد؟ ببینم. مگه میشه هر دومون توی یه ماشین یه تصادف؟ اون وقت چکت تو 10 برابر من؟
ماشین یکی، تصادفم یکی، ولی وکیلمون نه یکی. 100 دفعه گفتم گول من ارزونم، من همچینم، من همچونم و نخور. تو هم بیا پیش یدیدی. حالا من هاوایی و برزیل و هاوانا، شما با چک وکیلت، یه شام با مامانت اینا.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
خوش به حالت.
حالا غصه نخور، تو هم بارو شمیدونه تو بیار.
یک شب و هزار خاطره، کنسرتی به یاد ماندنی با صدایی در اوج، شراب کهنه در ساغری نو.
نیم شبی سیم برنیم.
شنبه 3 دسامبر، ویلشیر ایبل تیتر، برای اولین بار علیرضا شاه محمدی. صدای نسل جوان موسیقی ایرانی، علیرضا شاه محمدی و گروه آواساز در ویلشیر ایبل تیتر شنبه 3 دسامبر.
نعره برآورد و به میخانه شد ضربه بخواد در زد زور نار بست.
برای تهیه بلیط به شرکت کتاب کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت، میوزیک باکس و وبسایت kodoo.com مراجعه کنید. تلفن اطلاعات 310-496-9083 310-496-9083.
نوش بشان از دل من کورسی.
با نزدیک شدن ایام کریسمس، رادیو همراه با توی درایو متل چیلدرنز هاسپیتال همکاری میکند تا خوشحالی را برای کودکان بیمار بستری در بیمارستان به ارمغان ببرد. لطفاً اسباب بازی های نو و بسته بندی نشده خود را تا 12 دسامبر به رادیو همراه ارسال کنید یا در محل تحویل دهید. دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر. آدرس 1762 Westwood Boulevard Number 330, Los Angeles 90024.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
اگریسیو کریمینال دیفنس با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسم که کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی به خود و خود واقعی و حقیقی خودمون همراه با زمینه‌های حسی، احساسی، عاطفی و هیجانی و نظام هوشی و عقلی و استدلالی و بالاخره باورها و اعتقاداتمون و در نتیجه نگاهی به غیر خود، بقیه انسان‌ها، طبیعتی که در اون زندگی می‌کنیم و جزئی از اون هستیم و ورای طبیعتی که باور داریم یا نداریم، از خدا و روح و عوالم الهی، عالم غیب و قبل و بعد و بهشت و جهنم و مواردی از این قبیل عنوان کنفرانس خیشتن خیش است که فردا شب سه شنبه 15 نوامبر از ساعت 7:30 در المپیک کلکشن آغاز شده و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت و ورودی این کنفرانس 24 ساعت هم مانند 28 سال گذشته همون $100 و همچنین همین شنبه و یک شنبه 19 و 20 در شمال کالیفرنیا در ساراتوگا در وست ولی کالج 4 کنفرانس خواهم داشت. 2-5 اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس، سلف استیم. 6-9 بعد از ظهر عشق، ازدواج و خانواده. برای دوستانی که ازدواج کردن و یا نکردن یک گفتگوی کلی خواهم داشت. روز یک شنبه 2-5 با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد و 6-9 راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی، هیپنوتیزمی که شامل حال همه دوستان علاقه من و شرکت کننده همه خواهد بود. کارت ورودی $40 در محل کنفرانس در وست ولی کالج در ساراتوگا خواهد بود. یادآور میشم که ما کشتیمون همچنان برپاست و بسیاری از دوستان هم اکنون نام خودشون رو ثبت کردن و جای خودشون رو رزرو کردن. ظرف این هفته و هفته آینده اسامی هنرمندان و خوانندگان رو اعلام خواهیم کرد. برنامه های کشتی تدارک دیده شده، حداقل در 3 یا 4 جای کشتی همیشه در دوران بیداری شما برنامه های هست که میتونید انتخاب بفرمایید. اگر مایلید در این سفر که از 24 فوریه تا 27 فوریه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک شرکت کنید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا و کانادا تشریف دارید با 1-818-883-8100 میتونید جای خودتون رو رزرو کنید. ضمن یادآور میشم که ما جشن سالگرد آغاز چهارمین سال رادیو رو در دولبی تیاتر بعد از مراسم اسکار که در اونجا برگزار میشه در روز شنبه 11 مارس داریم. علت این اعلان هم بیشتر این است که دوستانی که برنامه گذار هستند یا مایلن برنامه هایی برای نوروز یا هرچی از اون قبیل بگذارن بدونن که ما در هالیوود در 11 مارس شنبه برنامه جشن سالگرد رادیو همراه رو داریم و یه ظرفیت 3402 نفره اونجا داره که اون رو در اختیار خواهیم داشت. ضمناً فقط یادآور میشم که کشتی رو چون چارتر کردیم 2613 نفر ظرفیت اون کشتی است که با توجه به استقبال دوستان حتما سولدات خواهد شد و به زودی. به همجاست که لطفاً اقدام بفرمایید. اما درباره دولبی تیاتر در ماه دسامبر کارت های ورودی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام قربان.
سلام بفرمایید.
روزتون بخیر. ببخشید من صدام به خوبی برای شما میام؟
من مشکلی براتون برای پخش صداتون ندارم. بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر. اولا اوقاتتون بخیر و خیلی ممنون از وقتی که در اختیار من قرار میدین. من سعی میکنم خیلی فقط واقعیتی رو بیان کنم که برای شما میتونن مفید باشن از این جهت که راهنماییم کنین، ولی هر موقع صلاح دونستین که قطع کنین صحبتم رو یا سوالی بپرسین مطمئنم که این کار رو خواهیم کرد. من 35 سالمه، کشور آلمان زندگی میکنم. از حدوداً 15 سال پیش فارغ التحصیل رشته مکانیک هستم. در مقطع فوق لیسانس 6 سال پیش با دختر خانمی ایران آشنا شدم از طریق اینترنت. کل ارتباط ما از روز اول که اینترنتی آغاز شد تا به انتهاش دو سال و نیم طول کشید. خیلی کوتاه و خلاصه بخوام دلیل اتمامش رو بگم، این که اون از من قدمی خیلی جدیتر به معنای ازدواج میخواست و من در اون زمان و در اون مکان آمادگی برداشتن این قدم رو بر نداشتم و ارتباط ما به هر حال به هر دلیلی اون موقع به پایان رسید. به پایان بدین معنی که خب بالاخره من این بر و اون طرف و من به زندگی خودم ادامه دادم. به هر حال از اون موقع حداقل دو مورد افراد دیگری در زندگی من اومدن که خیلی دیری نپایید که اون ارتباط ها هم به جایی نرسیدن و حقیقتش پیشنهادی که این میون، یعنی از داخل این سه سالی که ارتباط ما تموم شده، به طرف مقابلم دادم این بود که تو بیا اینجا، من حاضرم هزینه تو رو هم تقبل کنم برای اینکه ارتباطمون ادامه بدیم و فراتر بریم جلو. چون حالا حداقل اون چیزی که تو این 15 ساله اینجا تجربه کردم، آدم در داشتن خلوت بیشتر به مرور زمانه که به اون اطمینان میرسه، نه به قول گفتنی. ولی خب طرف مقابل من علاقه رو در این تعریف میکرد که باید من آمادگی کردن این ریسک رو داشته باشم و حتی معتقد به این بود که من دچار وسواس فکری هستم که نمیتونم تصمیم.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون یک سال از من بزرگتر هست.
خب ایشون خب ایشون تو این مدت چه کردن؟
ایشون تا مدت ها به قول خودشون مثل من سعی کردن زمان رو بگذرونن، روابطی که خب شاید ریشه و پایه آنچنانی ندارن داشته باشن، فقط برای اینکه با زمان کنار بیان. ولی نهایتا الان، یعنی در این لحظه از زمان و مکان، به من میگن که کمتر از یک سالی که با کسی ارتباطی رو شروع کردن که بالاخره به نسبت سابق معنای بیشتری براشون داره. البته معتقدن که ایشون مثل من برونگرا نیستن و خیلی درونگران و هنوز از لحاظ احساسی اینجور نیست که همه چیز درونشون تموم شده باشه. منتها محور تماس و سوالات من از شما حقیقتا اگر حالا
بذار من یه چیز رو اول بپرسم. شما اولا لیسانستون در ایران گرفتید یا در آلمان؟
هم لیسانس هم فوق لیسانس هم در آلمان.
بنابراین شما وقتی که 20 ساله بودید اومدید آلمان؟
کاملا درست میفهمید.
به من بفرمایید که شما ظرف 6 سال گذشته‌ای که با ایشون آشنا شدید و بعد از مدتی قطع کردید همدیگر رو دیدید؟
اجازه بدید فقط به تعداد دو دفعه بله.
کیا بوده؟ چند وقت قبل بوده؟
یکیش حدوداً چند ماه پیش میشه، به مدت 2 یا 3 روز که ایشون تشریف آوردن شهری و من در طی 24 ساعت میتونم بهتون بگم بالای 14-15 ساعت فقط رانندگی کردم که ببینمشون. و دفعه دیگه هم آخرین دفعه بود که من ایران بودم که ایام نوروز بود، ولی اون دفعه هم
یک برخورد یا دو برخورد، یعنی دو برخوردی که مشترک بریم بیرون و لحظات اینو با هم
بگذاریم. بذار من بفهمم، شما 6 سال قبل با هم آشنا شدید، بعد از 2 سال و نیم رابطه رو قطع کردید، تقریبا 2 سال و نیم 3 سال گذشت و اولین بار هم دیگر رو در نوروز امسال و بعدش هم یه دفعه همین نزدیکی‌ها در شهر خودتون یا هر جا به هر حال دیدید، درسته؟
همه چی رو درست گفتید، به غیر از مورد آخر. مورد آخر قبل از نوروز بوده.
یعنی اول
چندین چند ماه قبل از نوروز.
بنابراین مثلا نزدیک 10 ماه قبل ما یه دیدار داشتید، بعد نوروز هم داشت یه دیدار داشتید. ولی این دیدارا 3-4 دفعه بیشتر نبوده.
دیداری که داخل آلمان بوده پیش هم چون بودیم 2-3 روز، و دیداری که ایران بوده فقط 2 دفعه به معنای بیرون رفتن مشترک با هم.
چقدر از نظر جسمی و جنسی به هم نزدیک شدید؟
اون زمان خیلی زیاد.
آیا بر اساس آنچه که بدونید ایشون قبلا این روابط رو با دیگران هم داشتن؟
ایشون؟ حداقل اون چیزی که به من بیان میکنن نه خیر، و من باور دارم قبلا نه خیر.
یعنی ایشون تا 34 سال 35 سال با هیچ کس هیچ وقت رابطه جنسی نداشتن، ولی با شما داشتن، اونم در مدت کوتاهی که هم دیگر رو دیدید؟
در مدت اون 2 سال یا 2 سال و نیمی که ما داخل ارتباط بودیم، بله ایشون ویرجین بودن و بعد از من دیگه نیستن.
این رو با شما از در حال تموم کردن یا اینکه با دیگری؟ یعنی این ماجرای ویرجینیتی با در
با من تموم شد.
اوکی، بریکن. حالا برگردیم به من بگم که 3 تا چیز خوب ایشون چیه که شما همچنان بعد از این همه مدتی که پا در هوا بودید هنوز میخوایدشون؟
یکیش این که در خلوت احساس میکنم که میتونم باهاش سرگرم باشم، یعنی نیاز نیستش که فکر کنم به اینی که حالا چجوری میخواییم با هم وقت بگذرونیم، چون با هم 2 تا یا 3 تا سفر رفتیم، توی سفر روحیاتش دیدم، من اهل سفرم، اون اهل سفره. دیگر این که من آدم برونگراییم و احساس کردم اون کسیه که این برونگرایی رو نه تنها میفهمه بلکه خودش هم این حالت رو داره، یعنی آدم احساساتیه. مورد سومم این که خانوادهش خانواده مشابه خانواده منن و از لحاظ تحصیلاتم هم سطح منه. این 3 مورد.
به من بفرمایید شما هر دو فرزند چندم خانواده و رابطتون با خواهر برادر رو نظر سنی چگونه است؟
من فرزند اول خانواده هستم، خواهری دارم 4 سال کوچکتر از خودم، و ایشون فرزند فکر میکنم میانی خانواده هستن، خواهری 100% از خودش بزرگتر دارن که این تفاوت سنی میتونه چندین و چند سال باشه، دقیقش رو راستش نمیدونم، نمیخوامم از خودم درارم، ولی داداشی هم دارن و هر دوی اونها ازدواج کردن، خواهر منم ازدواج کرده. ولی اگر سوالی باز دارید من در این زمینه بگم جواب.
من فقط سوالم این است که ایشون خیلی تو این مدت زیاد و رابطه محدود کمی که با شما از نظر دیداری داشتن ازدواج نکردن، چقدر مشتاق ازدواج و داشتن فرزندن؟
والا ایشون با شما صحبت کردن و حتی به این نتیجه رسیدن که من دوستش نداشتم به اندازه کافی که نتونستم این تصمیم رو بگیرم زمانی که ایشون میخواستن، و حتی معتقدن که من بهترین سالهای زندگیشو توی اون 2 سال و نیم هدر دادم، به این خاطر که تمام انرژیش رو که حالا به هر دلیلی زمان و مکانش تا اون موقع فراهم و مهیا نشده بوده برای من گذاشته، ولی نهایتا اگر من گفتم من برای ازدواج اومدم جلو و حرف خودم که بهش عنوان کردم منم برای ازدواج اومدم جلو عمل نکردم، نه اینکه دروغ گفتم، بلکه به نوعی پایبند حرفی که زدم از ابتدا به امر نبودم، باید از ابتدا به هم بهش میگفتم به زمان بیشتر نیاز دارم به هر چیزی. ایشون معتقد به این مسئله.
آقا شما که 2 سال و نیم با هم آشنا بودید، ایشون هم حدود یه چیزی نزدیک 30 سالش بود، شما هم یا 31 سالش، شما هم همون اندازه. شما بعد از 2 سال و نیم رابطه و بعد از اینکه انقدر هم از نظر جسمی و جنسی به هم نزدیک شدید، شما اون رابطه به چرا اون موقع به هم زدید؟ فقط به خاطر اینکه شما آمادگی ازدواج
نشد؟ هم نزدم، ایشون شرطی داشتن، این حقیقتش هم خودشون هم مادرشون که حلق دست کردن رسمی کردن و ازدواج، و من در اون زمان و مکان این آدم نبودم که، یعنی حداقل میتونم بهتون بگم این چیز در من اون لحظه قرار نداشت که این کار رو.
آقا من سوالم همینه. نه ببینید عزیز، من سوالم این است که شما با یه خانمی دو سال و نیم بودید، رابطه کامل جنسی رو برای اولین بار در ارتباط با ایشون به وجود آوردید که ایشون داشتن، ایشون آماده بوده برای ازدواج، شما هم درستتون رو خوندید، کاراتون رو کردید، به چه مناسبت شما اون موقع نخواستید، نه این که شما کس دیگری بودید، اون رزل بحث قابل قبولی نیست، شما چرا اون زمان دوتا ایرادی که در ایشون بود اون زمان که شما ایشون رو نمیخواستید چه بود؟
اگر جواب سوالتون رو بخوام بدم، ایشون فایل رو خواهد شنید و شاید اصلا دیگه هیچ موقع شانس نداشته باشم بهشون برسم.
به همین جهت است که نگید، ولی بدون این ازدواج به درد شما نمیخواد. ببینید عزیز، شما به همون دلایل، اون دلایل خودتون رو قانع کردید، یعنی با توجه به فرزند اول و فاصله 4 سالتون یه ذره زمینه رویایی دارید، ایشون بچه وسطی است که توانایی دادن احساس گناه رو به شما داده، با وجودی که 3 سال و نیم از رابطه شما 3 سالی بیرون آمده، در حالی که سنش 33 بوده باید یه فکر جدی برای خودش میکرده نکرده. هر دوی شما من فکر میکنم یه توهمی داشتید درباره این که فرد مناسبی پیدا میکنید، پیدا نکردید، حالا برگشتید به سمتم. اون زمین
فرمایشتون، معذرت میخوام، یک دنیا معذرت میخوام. ایشون طبق فرمایش خودشون تو این 2-3 سال سعی کردن هر آنچه از من دارن رو بسوزونن، پاره کنن، با مشاور از بین ببرن، با مطالعه بکشن در خودشون، و الان خیلی زخمی تر، یا حالا زخمی هم اگر نگم، در مورد گذشته چیزتر از اینی هن که مثل من، یعنی حتی به سادگی عنوان میکنن که چطور حالا من باید بیام وقتی که تو آمادگی داری، چطور اون موقع که من آمادگی داشتم تو نداشتی.
به همین جهت هست
در مورد خودم،
نه آخه ببینید عزیزم،
با توجه به ارتباط هایی که بعد از ایشون داشتم، اون مشکلی رو که شما گفتید عنوان نکن در من حل شد.
ببینید
اون مشکل در من حل شد، یعنی اون دو تا ارتباط به من ثابت کردن که شاید اون چیزی که در من اون موقع از زمان مکال یه مسئله لاینحل بوده به جوابم رسیدم. من نمیتونم مسئله رو عنوان کنم، ولی من به جوابم رسیدم به مشکل اون موقع.
ببینید موضوع این هست که شما الان گفتگویی که تقریبا 2 دقیقه 1 دقیقه و نیم قبل کردید و بده، اون زمانی که استدلالیشون میکنن چرا اون زمان اینجوری من اینجوری تو، من اون موقع میخواستم حالا طوری میخوام، بنابراین نشون میده شما درگیر یه نوع بازی هستید که متاسفانه من بهش رسیدم. احساسی که در شماست از نظر اینکه فرد مناسب تری شاید پیدا نشده و یا احساس بدی که میکنی، تواناییشون به عنوان بچه وسط که به شما احساس گناه رو میده و الان طلبکار این هستن تو چرا اون زمان منو نخواستی و حالا من باید تو که منو میخوای، حالا من هم تو رو بخوام. اصلا خنده داری این حرفا، گویی ما داریم فوتبال بازی میکنیم، درباره گل زدن به هم داریم بحث میکنیم که علیه همه، و این اون چیزیست که منو نگران میکنه.
ایشون میگن که من به نسبت اون موقع فرق کردم، اون موقع 30 سالم بود، 32 سالم بود، 33 سالم بود، شاید وقت داشتم، بچه داشتم، شاید بتونم راحت‌تر بیام آلمان، شاید تو آلمان وقت داشتم درسی بخونم، ولی الان خب سنم بالاتر رفته، شاید دیگه اصلا بچه ای نخوام، شاید نگاهم به ازدواج به نسبت سابق فرق کرده باشه، ولی اون دو محوری که من میخواستم از شما سوال کنم.
آخه عزیزم صبر کنید. آخه این استدلال که رد رابطه رو میکنه، من یه روزی اون آمادگی‌ها داشتم برای ازدواج با تو، الان اونا رو نمیدونم دارم یا ندارم، ولی اون موقع حالا میخوام با تو ازدواج کنم. جالبه، من اون زمانی که مطمئن بودم در حالی که میخواستم، ولی چون تو نمیخواستی ازدواج نکردم، حالا که منم نامطمئنم چون تو مطمئنی من حالا تو رو میخوام، خاطر که معنی نداره است. روی خط باشه.
شما یه اشتباه متوجه شدین، ایشون الان نمیگن منو میخوان، ایشون به من گفتن که
خب من حرفم اینه که ایشون الان نمیخوان، من میگم اون زمانی که ایشون شما رو میخواستن شما نخواستید، حالا ایشون میگن من چگونه حالا که تو رو اونقدر مطمئن نیستم میخوام، چون تو منو میخوای من باید بگم باشه. بنابراین شما دارید با هم معامله میکنید و خرید و فروش، نمیگم چیزی میکنید که آخه یعنی این چه استدلالیه؟ ایشون شک دارن در خصوص اینکه شما کی هستید، چی هستید و شما رو میخوان، که قرار نیست حالا بیان. بعد اصلا بر میگردن میگن اون زمان من میخواستم صاحب فرزند بشم چون مثلا 32 سالم بود، الان 30 و چند سالم شده. دوم، هر دوی شما دارید به من میگید که ما عوض شدیم. شما عوض نشدید، شما فقط موقعیتتون تغییر پیدا کرده. من قبلا گفتید بریم با هم نهار بخوریم، گفتم نمیخوام چون سیرم. 4 ساعت گذشته برمیگردم میگم حالا گرسنمه، معناش این نیست که من عوض شدم، معناش این است که موقعیت من عوض شد. روی خط باشید، شما یه فکرای بکنید به من بگید که شما چه جوری دلتون میخواد موضوع رو
دوباره بهتون
بس
میشم. یعنی
حتما روی خط باشید، روی خط باشید. شنگ رنجمند با ما باشید.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، خیشتن خیش یا نگاهی به انسان و خود و غیر خود، سه‌شنبه 15 نوامبر از ساعت 7 بعد از ظهر تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودی $100. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential?
دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من، دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
شیرین جون، کجایی قربونت برم؟ بیا چند تا از بچه ها رو دعوت کنم شام امشب دور هم باشیم.
ایوا، من که آمادگی ندارم. تو هم همینطور بی خبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد. همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد. یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه. ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، همون خانمیه که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای، اون مرسح پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه. پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
من رادنی مصریانی هستم، وکیل رسمی ایالت کالیفرنیا و فدرال با بیش از 20 سال تجربه و تخصص در امور تصادفات، صدمات بدنی و اختلاف کارمند و کارفرما. از کودکی از بچه‌های ضعیف در مقابل بچه‌های زورگو دفاع می‌کردم. الانم فرقی نکرد. فقط به جای مشت از فکر و تخصصم استفاده می‌کنم و حق مردم رو از کمپانی‌های بزرگ و شرکت‌های بیمه می‌گیرم. من رادنی مصریانی با همکاری گروهی از وکلای آگاه با تجربه و موفق با قدرت از شما برای کسب حداکثر حقوق قانونیتون دفاع میکنم. ما تا به حال از هزاران نفر دفاع و میلیون ها دلار خسارت دریافت کردیم و این تخصص ماست. با ما تماس بگیرید. 866-570-70 866-570-70 و یا به وبسایت ما مراجعه کنید، مصریانیلا.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه. جانم
خسته نباشید، ببخش من حقیقتش دو تا سوالی که میخواستم از خدمتتون بکنم. شما حتی حالا با توجه به تجربیاتی که من دارم هیچ اشکال نداره که سوالات منو بی جواب بذارید و بگید اصلا جوابشون مطرح نیستن و حرف دیگه بزنید، ولی فقط دلم خواد سوالات رو عنوان کرده باشم، چرا که شاید حتی یکیش مهم باشه. همون دو سوال محوری که گفتم میخواستم بپرسم، یکی این که من خواستم به این خانم پیشنهاد بدم که من تا یک ماه یا یک ماه اونمه دیگه برای یک هفته میام ایران، تا اون موقع نه تماسی، نه نوشتنی، نه مکالمه، هیچی. تا اون موقع بشین به خودت خلوت کن، ببین شما تکلیف با پارتنر حال حاضره چیه، چقدر دوستش داری، چقدر میخوای برای اون ارتباط و برای این آدم باشی، اصلا هر چقدر دلت میخواد حتی با اون آدم راجبش هم حرف بزن. ولی وقتی من اومدم، من فقط پیشنهادم رو میدم که چه چیزی، من اون چیزی رو که تو میخوای بهت میدم، ولی در مقابلش هم خب چیزهایی هست که تو زندگی من شاید 100% هنوز جور نیست. آیا تو حاضری براشون کمی حالا به اصطلاح فارسی خودمون دندون روی جگر بذاری و کمی صبر پیشه کنی و بیام حرفامو بزنم؟ ولی قبل از اون سوالی که از شما داشتم، این چیزی بوده که در سر من بوده. سوالی که از شما فقط داشتم اینه که همیشه در من یه ترسی، یه واهمه، یه وحشتی الان مخصوصا بوده که وقتی خودم 15 سال تو آلمانم و همه جوره تلاش کردم برای زندگیم، اگر این خانم که توی ایران یک شهرونده درجه یک میشن به دلیل اینکه فوق لیسانس معماری خوندن و از یه دانشگاه بسیار معتبر فارغ التحصیل شدن و علاوه کاری موفقن، آیا با اومدن اینجا یه موقع سرخورده نشن؟ چون طول میکشه اینجا آدم جا بیفته، بتونه حس کنه که به عنوان شهروند جایگاه خودش رو پیدا کرده، جایگاه اون چیزی رو که خونده، اون همه تلاشی رو که حالا تو ایران کرده. سوال من شما این بودش که اگر علاقه بین دو نفر واقعی باشه، این مشکل قابل حله یا این مشکل مشکلیه که باید روش تعامل کرد؟
ببینید عزیز، شما برگردی سراغ جمله آخر. اگر محبت بین دو نفر واقعی باشه، نیست. ایشون الان توی رابطه با یک کس دیگری است. محبت واقعی با شما چه معنایی داره؟ دوم،
وقتی من تماس میگیرم چیز میشن، به قول گفتنی یه کسی اگر واقعا با یکی داخل ارتباطه و ارتباطش معنا داره، خب بلاک میکنه یه نفر، اصلا جواب تلفنشو نمیگه، اصلا وقتی براش نمیذاره. پس برای من این فکر بیدار میشه که هر چند اندک، هر چند جزئی چیزی از گذشته بیداره که این خانم وقت میذاره.
فایده نداره، فایده نداره عزیز. این درست پس این که شما دو تا دکمه یک و چروا رو داشته باشین. ببینید همینجاست که میگم ماجرا تخیله و شما یه دفعه فکر کنید اون خوب بود از دست رفت و به خاطر اون دارید میدید. شما اون حال فرزند اول بودن و در حقیقت انتظار از خودتون داشتن مثلا است. ایشون توی رابطه دیگریه.
خب بر لطف شما فرزند اول و انتظاری که فرزند اول داره،
برای اینکه رویایی هستید، برای اینکه شما یه روزی یه دختری رو او میخواسته، باش اینقدر نزدیک شدید، یه چنین احساسی و تعهدی پیدا کردید، بعد گفتید نمیخوامه.
من نگفتم نمیخوام، اون گفت باید بیایی خواستگاری، بگنه من شرایط ادامه ندارم.
خب شما که میخواستید ازدواج کنید میرفتید خواستگاری، شما نمیخواستید ازدواج کنید
اون لحظه؟ نخیر.
حالا خب دست تموم شد، بنابراین اون لحظه نمیخواستید، ایشون الان رفته توی رابطه، بعدم ماجرای سنشونه، بعدم شما دارید برن. من که نمیدونم ایشون چی میگن، ایشون دارن میگن من نمیدونم اون زمان تو رو میخواستم برای که بچه میخواستم، حالا شاید بچه هم نخوام. یعنی خیلی کم تر شدن از گذشته و بعدم توی رابطه هستن، از خیلی کمتر احساس خوب میلی به شما دارن تا گذشته، تا 3 سال و نیم قبل که شما ترکشون کردید. بعدم یه ضربه شما به ایشون زدید. از اون گذشته شما با یه آدم اینقدر نزدیک شدید، 2 سال و نیم دوست بودید، رابطه جنسی کامل برای اولین بار داشتید، ماجرای ارتباطی ایشون اولین بار زر جنسی با شما بوده، بعد شما رفتید، ایشون هم رفته، شما رفتید، حالا روابطی کم و بیش داشتید که حالا میتونه موضوعی نباشه، ایشون هم همینطور، بعد حالا 1 سال ایشون توی رابطه دیگریه و شما یه دفعه اومدید میگید من میخوام بیام، وقتی اومدم بعدم ایشون رابطه دیگری رو مثلا فرض کنید شما بهشون وقت بدید تمام کن، بعد بیا پاک پاک با من باش، بعدم از حالا به تو بگم من بازی همچین موانع و محدودیت هایی دارم، به حرفتون هم بسیار درسته، اینجا که تو اینجا برای خود زندگی ساختی، از دانشگاه خوبی درس خونی، داری کار میکنی، در میپاش و بیا اونجا دوباره یه جوری با من و از سر همه چیز رو بخوای به نوعی شروع کنی، مگر اینکه ایشون 1 با اون رابطه راحت نباشه، 2 از ایران ناراضی باشه، 3 حاضر دلش خیلی بخواد بیاد در آلمان زندگی کنه. نه به نظر من ببینید عزیز، برخی از اوقات یه چیزی تموم شده است و بعدم
شما کامل تموم شده
از نظر من
کامل رها کنم.
به نظر من در حدی که میفهمم اصلا تموم شده است. شما مسائل چون از در گفتگویی هم که با من دارید عزیز، ویژگی روانیتون تا حدودی میتونم متوجه بشم و اون موضوع شماست و به هر حال شما یه کسی هست.
ویژگی روانی من چیه؟
ویژگی روانی شما بهتون الان بر میخوره که به شما بگه نه.
نه من چرا بهم بر خورده؟ مگه حرف زدنم تغییر کرد
نوعش؟ نه شما به همجاست که الان ایشون رو میخواید که ایشون شک داره در مورد خواستن شما. ببینید موضوع روشنه، شما ماجرای سن ایشون بالاست عزیز، فاصله سنیتون خیلی کمه، حالا مهم نیست کمی، ایشون از شما بزرگتره ولی ایشون 36 سالشه.
بله.
و بعدم ایشون توی رابطه هست، ایشون که نمیتونه دستو بره لباسشو در بیاره دوش بگیره با لباس تازه بیاره.
من اینو نگفتم، من فقط گفتم به من آره یا نه بگو وقتی من میام.
چی آره بگه؟ چی آره بگه؟ ایشون چجوری یه رابطه رو تموم کنی؟ چجوری تصمیم بگیر؟ همینی که میگم نگاه شما درست نیست. چگونه یه آدمی مگر من میگم مگر یه تغییر لباسه؟
خیلی ایشون یک با این ارتباط برقرار کنم، من چشم اجازه میدم ایشون ارتباطشون ادامه بدن و مزام. من با این حرفتون میتونم ارتباط برقرار، نه که با بقیه حرف.
بنابراین هر وقت ایشون رابطهشون رو اگر خواستن، نه به خاطر شما، نه به خاطر شما، رابطه به یه دلیلی کار نکرد و اون رو تموم کردن، دو سه ماهی گذشت، خودشون رو خلاص از اون رابطه دیدن، با شما تماس گرفتن، گفتن بگذار ببینیم با هم میخواییم چه کنیم، شما هم همچنان با کسی نبودید و خواستید. من حرفی هم اولین که الان به ایشون بدید این ماجرا ماجرای در حقیقت خواستگاریه، چهار تا خواستگار دارم موندم، حالا اینو بگیرم یا اونو بگیرم و این با توجه به شما که 15 سال تو آلمان زندگی میکنید جایی برای اینو رابطه نیست عزیز.
درست.
بنابراین به نظر من این رابطه تموم شده، هنوزم برای دوباره زنده کردنش آمادگی در ایشون حداقل نیست و حرفایی هم که میزنن بنابراین ایشون به یه نوعی خشمش رو داره با خودش و شما نشون میده، یکی با خودش که چرا مثلا صبر نکردی، چرا پاپی نشدی، چرا یه مدت دنبالش نرفتی، چرا و و و، یا الان چرا درگیر رابطه شدی. خشمش متوجه شماست که من اون زمان که من تو رو میخواستم، دو سال نیم ما با هم بودیم، با هم انقدر نزدیک بودیم، من میخواستم با تو ازدواج کنم، چرا نکردی؟ حالا من الان یه ذره اینجا جا افتادم، کار و شغلی دارم، زندگی دارم، سنم شده 36 سال، حالا توی رابطه هستم، حالا تو اومدی میگی پاکون. بعدم معلوم نیست که شما با اون راحت باشی، یعنی این به این سرعت ایشون رابطه رو تموم کنه با شما باشه، برای که اینا میتونه برای شما هم سنگین باشه. از نظر من دو تا نکته است، یکی این که الان این رابطه اصلا جدی نیست که شما اینقدر جدی بگیتش، دوم اگر هم جدی باشه و جدی بشه خطر به هم خوردنش بسیار زیاده، مخصوصا با توقع و انتظاری که شما نه به ناحق به حق دارید با توجه به شرایط خودتون در آلمان که ایشون رو بردارید برید آلمان و ایشون باید دوباره زندگی تازه رو در سن 36-7 سالگی در یه جایی که به این راحتی ها پذیرای کسی نیست، اونم با موجی که اخیراً تو اروپا به هر حال پیدا شده و ادامه خواهد داشت، برای خارجی هایش مال تازه بخواد خودش اونجا جا بیندازه. همه اینا مسائلی است که سبب میشه نه از نظر ارتباطی و احساسی با شما، نه از نظر شغل و کاری که در ایران داره، نه همه رو برهم ریختن و اومدن به امید زندگی بهتر شخصی خودش اونجا، همون سنش بالاست، ماجرای بچه و اینها مطرح است. و بعدم به نظر من هر دوی شما میخواید یه جوری شاید اشتباه یا شکست یا پیروزی گذشتتون رو به نوعی جبران کنید، ولی اون دلیل برای رابطه نمیشه. برخی از اوقات عزیز یه چیزی وقتی که میشکنه مثل رابطه زندگی زن و شوهر، یه جایی بین زن و شوهر اتفاق میفته که دیگه بعدن تعمیر کردنی نیست، ظرفی به زمین میخوره و خرد میشه دیگه، حالا سرهم کردنش مسئله است. به نظر من هر دو همدیگه رو آزاد کنید، من چیزی در این رابطه نمیبینم.
من آخرین سوالم رو فکر میکنید یک دقیقه وقت دارم بپرسم؟
خواهش میکنم.
سوال خونساییه، سوال نترالی، اصلا ربطی به این داستان نداره. یک کسی که به قول خودتون 15 سال آلمان زندگی کرده و حالا حداقل تو فیلم، شاید فیلم واقعا واقعیت نیست، ولی تو فیلم همیشه دیده داخل یک پارتنرشاف، داخل یک با هم بودن، مرد هست که یه موقعی به اون درجه از آرامش، اطمینان خاطر و باور میرسه که میره و جلو زانو میزنه یا درخواسته، حالا چیز میکنه، درخواست رسمی حالا میخواد نامزد شدن و یا هر چی در این مقوله باشه. من فقط سوالی که از شما داشتم، آیا آشنایی که با چت شروع میشه، با اینترنت شروع میشه و از راه دور و فقط در این آشنایی چندین و چند سفر بوده توی این دو سال و نیمه یا دو ساله، سفری که حالا یا به آلمان بوده یا به اروپا بوده یا من به ایران بوده یا جای مشترکی مثل ترکیه؟ من فقط میخوام از شما بپرسم آیا یه دختر، یعنی من بر این باور نبودم که یه کسی باید به من بگه الان باید بیای خواستگاری، بلکه بر این باور بودم که خودم باید به اون مرحله برسم و خودم باید این رو خیلی چی اسمشو میذارن، خیلی اتفاقی پیش بیارم، نه اینی که با صحبت من با شما صحبت میکنم لطفاً الان شما بیاین خواستگاری چون شرایط من اینه. همیشه باورم این بود و اون موقع فقط تنها سوالی که سوال خونسای من از شما اینه، بله من با این خانم ارتباط نزدیک داشتم، آیا دو سال و نیمی که از راه دور شروع میشه و به چند مرتبه دیدن از نزدیک ختم میشه که مسافرت‌های مشترک بوده، کافی بوده اون موقع برای اینکه من به این نتیجه برسم؟
نه احتمالاً ببینید عزیز، نه ببینید، یه حداقلی از رابطه و ارتباط لازم هست آدم بتونه یه تصمیم قطعی و نهایی بگیره. من
خب این حداقل بوده؟
نه احتمالاً نبوده، ولی ماجرا این بوده که بعدش نمیتونه یه دفعه بعد از یه مدتی با دیدن دوباره دیگه فکر کنیم حالا دیگه همه چیز درسته، برای که خیلی چیزا هم توی ماجرا خراب شده. شما فرض کنید با یه پایه سی آمدید و انتظار داشتن ایشون که ازدواج کنید، شما میگید سی برای ازدواجی که باید حداقلن 51 باشه، بیش از نیم باشه، کافی نیست، حرفتون اونجا درست. ولی وقتی شما از هم جدا شدید، هر کی رفت دنبال کار خودش، الان 10 هم نیست که شما رو با 10 میخواهید تصمیم بگیرید. یعنی الان اوضاع از نظر تردید در تصمیم و درست بودن تصمیم خیلی خیلی بهتر از 3 سال و نیم قبله. یعنی اون موقع وقتی که یه چیزی که خیلی شرایط بهتر مناسبی داشته، از همه نظر، یک هر دو سنتون کم بوده، دو رابطه های زیادی نداشتید، سه ایشون خودشو در ایران در حقیقت نساخته بوده، چهار در به یه جایی نرسته که حالا زندگی و یه نوعی سازگاری با محیط آلمان برش مشکل تر الان شده، همه اینا دست به دست هم میده.
قبل از ایشون 4 سال و نیم با یه دختر هم خونه بودن.
یا بنابراین
اینجوری نبوده قبل از من.
رایت به همین جهت است که نه، من اصلا فکر نمی کنم عزیز، این رابطه احتمالاً حرف شما از یه نظر درست، این رابطه قبلا هم درست نبوده، حالا به نظر من بیشتر درست نیست. یعنی اگر شما استدلالتون
من همونجوری که فرمودید زمان میدم، آزادی میدم، میرم سراغ زندگی خودم و اگر ایشون روزی تو ارتباطشون به این نتیجه رسیدن که به قول خودتون میتونن با اون مسئله که شما نام بردین کنار بیان یا یه ارتباطی تموم شده یا دوست دارن جور دیگه ای نگاه کنن، بله من این حرفتون رو تونستم تا حدودی باش، یعنی تا حدودی که خب بالاخره
نه به نظر نه متوجه هستم، نه این زندگی شماست، این زندگی شماست، حق شماست، فقط منو نظرم خواستید، منم نظرم رو آنگوری که میرسه به همین جد است که به نظر من اون موقع با حرفای شما هستم، من میپذیرم نظرتون که ازدواج مناسبی نبوده، ولی آن مناسب ناتره تا زمان گذشته. یعنی اون زمانی که ازدواج مطمئن مناسبی نبوده شما تصمیم به جدایی گرفتید، حالا به نظر من نامطمئن‌تر و نامناسبتره، بنابراین تصمیم به ازدواج
گرفتید. بر باور غلطی هم که حس میکنم مطمئنم
باش، حتی
سوال واقعا چیز نیست، توش بار و وزنی وجود
نداره. نه شما میتونید خواستتون این باشه ولی واقع بینانه نیست، به همون جهتهایی که عرض کردم، یعنی اونی که نشون میده یک میل، یه خواسته است، یه آرزوه، هیچ مشکلی هم من باش ندارم، ولی به واقعیت نزدیک نه. دلیل اینکه ازدواج ها میمونن یا نمیمونن همینه دیگه، وقتی که ما یه چیزی رو میخوایم و بعدم به نظر من اشاره قبلا تو صحبتام کردم، چیزی که شما اون رو میخواید یا ایشون میخوان بار مثبت نداره، حتی دیدید که اون گفتگویی که میکنید تو چرا اون زمان اینجوری من چرا اینجوری، اینا کاملا نشون دهنده اینه که ما در حال جنگیم و در حقیقت کاری که داریم میکنیم آتش بسته و نه صلح و این مسئله
خودتون شاید هم به نوعی معامله.
That's right. Exactly. همین این چیزیش که هست، به هر حال مواظب خودتون و هم دیگه باشید، ولی خوشحال شدم باتون صحبت کردم.
یک دنیا ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید. خیلی ممنونم. موفق باشید و تندرست.
ممنون از
وقتتون، بخیر.
خدا نگهدار. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB-FM HD3 Los Angeles.
اگر از برنامه‌ریزی‌های مالی‌تان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه گذاری و مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services Inc. ارائه می شود. عضو فینرا SIPC.
Infinity of Beverly Hills اعلام می کند Infinity ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید زیبا و محکم Infinity موتورهای بنز C300 GLA و CLA در Infinity Q50 2.0 طراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی و این یعنی You Save Money به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید 8825 ویلشر بولوارد نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما 866-289-8570 866-289-8570 نیما در Infinity of Beverly Hills 866-289-8570
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستم رو لیزر کنم
دکتر رامتین مسعودی
میخوام چربیای اضافه‌م رو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم
دکتر رامتین مسعودی
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تا 4-5 سال بمونه
دکتر مسعودی
برای بوتاکس
اونم دکتر مسعودی
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهام از بین ببرم که زیباتر بشن چی
دکتر رامتین مسعودی
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی
مدیکال نو پرابلم برای درمان واریس با مدیکر پی پی او و یا مدیکال هم دکتر رامتین مسعودی
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی
اسپشال ویژه این ماه جوویدرم فقط $399
جوان رستوران جوان رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست رادیو همراه
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت رادیو همراه بفرمایید
سلام آقای دکتر
سلام بفرمایید
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم من 19 سالمه از کانادا باهاتون تماس میگیرم
چه مدتی کانادایی عزیز؟
الان براتون میگم آقای دکتر من زمانی که 12-13 سالم بود پدرم برای مهاجرت اقدام کردن بعد خیلی هم کارمون طول کشید یعنی 6-7 سال طول کشید اما پارسال اومدیم کانادا ولی بعد از یه 2 ماهی من با توجه به اینکه خیلی یعنی پارسال من پیش دانشگاه موسیقی تموم کردم و فورا بعدش اومدیم کانادا بعد از اینکه مثلا پرسجوی کردم با چند نفر صحبت کردم چون خیلی به دندان پزشکی علاقه دارم، خب همه میگفتن خب اینجا به هر حال طول میکشه و سخته، بعد از دوره ساینس باید امتحان بدی. اونها من خب با توجه به اون حلاجی که پیش خودم کردم با خانواده به این از شد رستم، چون خیلی هم ایران درس هم خوب بود، همه نمرات و معدل های 19-20، تصمیم گرفتم برگردم ایران و حالا نهایتا دیگه دو سالم بخوام بخونم، چون کنکور ندادم اومدم کنم برحال ایران قبول میشم. این شد که من بعد از دو ماه پارسال برگشتم ایران.
صبر کن عزیزم، صبر کن. تو وقتی گفتی ما اومدیم کانادا، شما کیا بودید و خواهر برادر چی دارید با چه سنی؟
ما چهار نفرمون بودیم، من و پدرم و مادرم و برادرم که 13 سالشه الان، 6 سال از خودم کوچیک‌تره.
و اون وقت تو تنهایی برگشتی بری ایران؟
من اول تنها برگشتم چون میترسم حالا دیر بشه، ولی بعد از یه چند هفته یک ماهی خانوادم رو ملحق شدم دیگه، همون برگشتیم چون پدرم من خیلی دوست نداشت و حالا تصمیم گرفتیم موقتا برگردیم. من شروع کردم برای درس خوندن و یک مقدار شخصیت مضطربی دارم، این قدر ترس از شکست خیلی همراه هم و اینها، یه شکست هم خیلی خوب درس خوندم، ولی دیگه زمستون و اینها دیگه واقعا استرس و استرس و حتی فلوکسیتین مصرف میکردم. این شد که حالا هر روش خودم رو کشونم، ولی دیگه بعد از این رو اصلا نتونستم درس بخونم با توجه به اینکه دیگه نمیتونستم ادامه بدم و تصمیم برشد که برای سال بعد بخونم. همچنان یعنی میتونستم ادامه بدم، ولی چون میدونستم دندان پزشکی رو قبول نمیشم رها کردم درسو و الان هم نمیگم پشیمونم، چون واقعا نمیتونستم ادامه بدم، خیلی شرایط روحی بدی داشتم و خب توی اون زمان هم همش این حسو داشتم که خانواده‌ام به خاطر من اینجا هم، آدمای اطرافم باز اذیتم میکردن که
بذارم از تو یه سوالی بکنم. بذار اول چون این ذهنیت شما وقتی اومدید کانادا، به شما احتمالاً گفتن باید بری یه لیسانس ساینس بگیری، بعد یه امتحان ورودی بدی، مثلا 3 سالم بعدم بری بخونی دندان پزشک بشی، درسته؟
بله، ولی خب میگفتن حالا امکان داره بار سوم چهارم من امتحان.
نه نه شروعش نکن دختر.
بله.
خب این چه ارتباط داره؟ شما 3 سال درس رو خوب بخونید، بار هفتم هشتم اینا خواهد، بار اولم خواهد. بنابراین تو یه جایی که تکلیف روشنه، درس مشخصه، معدلت معینه، درس های خوب بخونی، بدن یه امتحانه، امتحان اونقدر ها جنبه کنکوری نداره، داره ولی نه اونقدر، بعدم میگه میخونی و از یه کشوری مانند کانادا دندون پزشک میشه. تو فکر کردی بری ایران، اولا یه مدتی بری بخونی تا تو کنکور قبول بشی، بعد وارد دانشگاه دندون پزشک بشی. اونجا دورش چند ساله مگر عزیز؟
6 ساله.
خب پس چه فرقی میکرد از نظر زمان؟ فقط با این تفاوت که اونجا وارد یک دوری میشه که اولا باید خوب بخونی، بعد باید در رقابت با دیگران باشی، با وجودی که خوبی، چون اگر دیگران از تو بهترن پس بنابراین اونا میبرن و تو نمیبری، ازن حال روانیت هم کنه. من میخوام فقط ببینم چرا پدر تو هم دلش میخواست برگرده، اونو میتونم بفهمم، ولی واقعا خانواده محکومت هم نمیخوام بکنم، میخوام ویژگی روانیت. به نظر من اگر تو من زنگ میزدی 100% میگفتم یه جایی که 4 سال به تو وقت میدن، فشاری هم رود نیست، رقابتی هم اصلا نیست، برای که سر کلاس میری ای گرفتی، ای گرفتی، 7 تا ای گرفتن یا 17 تا، به تو مربوط نیست، نمرت رو میتونی بگیری، زبانت رو درست کنی، تو این مملکت باشی، دندون پزشکی کانادا در مقام مقایسه با دندون پزشکی ایران، اصلا برای چی میخوای برگردی ایران؟ برای الان کسی اصلا به تو فشار نمیاره، تو الان از سال اول دانشجو دانشکده دندون پزشکی هستی، مهمش اینه که درستو خوب بخونی، برای که لیسانس تو یه لیسانس فرض کن ساینس با یه زمینه های 4 سال وقت داری تا بری دانشکده دندان پزشکی بدون یک، حتی به یک اعتبار بدون کنکور میشه، یه امتحان ورودی داری، یه امتحانی میدی اونجا. من میخوام ببینم این خانواده تو و بقیه و مشاورین این هم رو، بعدم تازه تو ایرانی که بیشتر مردم حداقل یه درصدی مردم بیشتر دلشون میخواد بیاد بیرون، شما امکان پیدا کردید آمدید، حالا تو باز برمیگردی ایران میگی من اینجا بخونم؟ اولنم که دیدی نشد عزیز، اما الان رفتی اینقدر بار کنکور سنگین بود برای که یه احتماله، به طوری که بعدا فکر کردی نمیخوای بخونی یا نمیتونی بخونی پس ولش کردی. اون گذشته، چه مدتیست برگشتی کانادا عزیز و کیا برگشتی؟
الان, الان 3 ماه دوباره هممون برگشتیم. الان خیلی
نه سب کن من از کار دارم با تو. پدر چرا نظرش عوض شد؟ اول بیاد کانادا بعدم برگردیم ایران، دوباره برگرده کانادا، چرا؟
به خاطر اینکه پدرم یه اصلا در واقع مشکل تصمیم گیری و ناراضی بودن رو داره از جایی کرد. یعنی حتی پارسالم که دوباره برگشتیم ایران گفت من با همچنان اینجا کاری ندارم، خوش خودم برگردم که شما دوباره چند ماه دیگه میان راحت‌تر باشین، در واقع بیشتر جا بیافتیم. یعنی اینم هست، فقط مشکل من نبوده.
نه متوجهم. یعنی میخوام بگم عزیز ببینید در خانواده شما اذیت نشو، یه واقع بینی یه عقل و منطقی یه استدلالی نبوده که نگاه کنیم چی نگاه میکنیم. زندگی معلومه سخت و مشکل، ایران یه مقدار سخت و اشکال داری، کانادا یه جور، بعد هدف نتیجه ها متفاوته. حالا آدم اینجا فکر کنه 4 ساعت کار رو کنیم میرسه اونجا 6 ساعت، خب فعلا مشکله ولی هدفش ارزش داره، ولی یه ارزیابی نشده. بعدم شما همجوری وارد یه مرحله با پدر تو چه شغل و کاری هستن؟
پدرم شغلشون آزاد بود، یه 20 سالی هم خیلی کار کردم، ولی خب دیگه الان اینجا فقط مشغول زبانن و درآمدمون هم از ایران میاد.
آیا در ایران درآمدی که از ایران میاد برای اداره زندگیتون از نظر اقتصادی کافیه؟
آره، اصلا از نظر مالی مشکلی نداریم.
برادر چقدر دلش میخواست برگرده ایران، یا رو چقدر خوشحاله برگشته کانادا، یا بلکس؟
برادرم نه خیلی خوشحاله که اینجاست، الان خیلی هم آداپته شده با محیط اینجا.
پس بنابراین ما دیگه مشکل یک مرتبه نارضایتی هر کدومتون که فکر کنیم فقط باید یه جایی باشیم که اینجا نباشه رو نداریم، فعلا تصمیم بر اینه که در کانادا بمونیم، درسته؟
بله درسته.
حالا خب تو چرا فکر میکنی دندان پزشک نمیتونی بشی؟
من واقعا اینقدر هم اعتماد به نفسم پایین، هم خیلی ترس و استراب از آینده رو دارم، یعنی برام مبهمه.
خیلی خوب صبر کن دختر، صبر کن عزیز دل. پات شکسته، نه به درد فوتبال میخوری، نه بسکتبال، نه تنیس، نه حتی بری برقصی، پاتو درست کن. مشکل تو حرفت هم بسیار درست عزیز، استراب، استرس، اینو مشکل تو حل کن، خلاص شو. هر رشته هم میتونی بخونی، 4 سال هم وقت داری بری که آماده میشی برای دندان پزشکی، حتما هم میتونی، برای دختر باهوش و توانایی هستی، حتما هم میتونی، 100% هم میتونی. پس این از سرت بیرون کن که من 100% اگر میخوای همچنان دندان پزشک بشی، دندان پزشک میشم، تموم شده رفت. با درسشو بخونم، میخونم، یه مانعی دارم برای هر کاری که بخوام تو زندگیم بکنم، حتی نخوامم درس بخونم، با اون استراب و استرس منه باید برم دنبالش رو حل کنم، به همین سادگی تموش کن. یعنی از نظر من عزیز ببین، ما توی جهانی زندگی میکنیم که قاعده و قانون داره، یه جهانی زندگی میکنیم که به تو داره میگه اگر سوار این هواپیما بشی که میاد به لس آنجلس، 5 ساعت دیگه میرسی به لس آنجلس، حتی به تو میگه 5 ساعت و 17 دقیقه و 5 ساعت و 17 دقیقه تو رو به اینجا میرسه. بنابراین مهم، موضوع مهم درک اون واقعیت هست و یه ضرب و جمع و یا یه استدلال مربوط به تصمیم گیری در ارتباط با اون واقعیت هست. از نظر من با توجه به شناخت کمی که الان از تو دارم ولی حرفایی که از تو شنیدم، 100% تو میتونی دندان پزشک بشی. برو بنویس، از حالا به خودت بگو خانم دکتر. پس این که حل شد، میخوای این رشته رو بخونی، میری قشنگ مدرسه و میخونی، اما یه مانعی تو داری، مثل مانع زبانی که داری، مانع یکمی عدم آشنایی با فرهنگی که داری، اینو باید مانع رو برداری. این مانع احتیاج به کمک روانشناس خوب داره و ای بسا برای یه مدتی دارو درمانی هم بخوای. هر کاری بخوای بشی یا هیچ کاری بخوای باشی، ازدواج بخوای بکنی یا نکنی، بچه دار بخوای بشی یا نشی، تو باید استراحت و استرس رو تموم کنی. تو خانواده‌ای هستی که معلومه برخورد پدر و مادرت هم درست نیست، فاصله سنی تو با برادرت هم درست نیست، یه مجموعه ای درش هستی که همه چیز به موضوع شکستگی پای تو متاسفانه بندهای دیگری و گرفتاریهای دیگری رو اضافه میکنه. اما به دلیل آنچه که در دنیای علم امروز حتمی قطعی میدانیم، تو میتونی از همه اینا خلاص بشی و بدون این موانع و مشکلات خوب خوب زندگی کنی. بنابراین تو دوتا کار میکنی، میری مدرسه درستو میخونی و بعدم میری دکتر حالتو خوب میکنی. اصلا هم به فکر 4 سال آینده و دندان پزشکی نباش، الان نمرات ایت رو بگیر و بذار کنار، همین. درست هم خوب بخون، برای که این درسی که تو میخونی دوباره ازت آخر کار امتحان میکنن، مخصوصا اون دروس پایه رو آنچنان بخون که خاطر داسته باشه، بهترین نمره رو میگیری. الانی هم که فشاری هم که روی تو میاد برای اینکه حتما دانشکده دندان پزشکی قبول بشی، اینی که روز یک یا حد اکثر که قبول ندارم 2 ساعت بیشتر بخونی، خودتو برای اون آماده کن، نه رنج بکش، نه نگران بشو، نه زیر استراب و استرس باش. من قبلا میخواستم روزی 4 ساعت بخونم، تصمیمو گرفتم روزی 5 ساعت بخونم، همین. بعد از این مدتی هم انقدر بهش عادت میکنی که اصلا 4 ساعت و 5 ساعت فرقی نمی.
درسته. آقای دکتر، من خودم اولویت دومم چون واقعا روانشناسی هم دوست دارم، حالا یک مقدار میگم باز اون ترسه باعث شد شو خودم فکر کنم حالا اگر نشه یه وقت اون امتحان رو قبول بشم، بس مثلا اگر بخوام من بیولوژی بخونم دوستش ندارم مثلا به عنوان لیسانس که بخوام ادامه بدم از این فکرها. خواستم اینم به نظر شما اگر بخوام روانشناسی رو بخونم چی، حالا چه به عنوان که بخوام عنوان یک
دانشجو. اوکی عزیزم، ببین خاصیتی که کانادا و امریکا داره اینه که تو اگر درس دوره لیسانس تو بیولوژی خوب بخونی، بعد هم میتونی بری پزشکی بخونی، دندان پزشکی بخونی، روانشناسی بخونی، همین سادگی. حتی میتونی بری پزشکی بخونی و روان پزشکی، درا به رود بازه عزیز. بنابراین حرف من جدی، تو اگر اصلا فکر کنی من هیچ دیگه نیستم، هیچ کار دیگه نمیخوام بکنم، من فقط الان میخوام 2 تا کار بکنم، تو اگر دور بر من باشی دوستان هیچ وقت نمیتونن موضوع رو با من مخلوط کنن. ما داریم حرف میزنیم، سر همون بمون، حل کنیم بریم سراغ دوم. تو تقریبا روشن ازم، تو درس تو خیلی خیلی خوب میخونی، همین، در حدی که میتونی. نمراتت 30 شد، این بهترین توه. 20 شد، بهترین توه. 80 شد، بهترین توه. همینی تو. بی خودی هم از خود انتظار توقع نداشته باش. من حد اکثر کوششمو میکنم برای بهترین نمره. این یک، تموم. بعدش میخوام دکتر بشم، دندانپزشک بشم، روانشناس بشم، اصلا ول کنم برم رقص بخونم، برو، چون درو برات باز میشه. دوم، من یه مشکل استراب و استرسی دارم که به نظر میرسه ارسی و فامیلی و خیلی هم فامیل همه با هم داریمش، به هر حال به دلیل این همه مهربونی و خوبی که با هم داریم، شر اونو باید بکنی عزیز، باید نامهربان باشی با مشکل خانوادگی که استراب و استرسته که منجر به افسردگی تمشه. این دوتا کار توه. اگر تو به یک کسی دیگه بگی چی میخوای بخونی، اگر تو فکر بکنی که امتحان دندان پزشکی چجوریه، اگر بخوای اصلا اشتباه محض ازم 2 سال همه رو فراموش کن، یعنی هر کی به تو گفت باید چی کار بشی، نمیدونم. میدونی باید امتحان بدی برای که بری دندان پزشکی؟ نمیدونم. میدونی که دورش چند ساله؟ خیر، ول کن. تو هیچ فرقی نمی کنی که راجع به این موضوع فکر بکنی یا نکنی عزیز، و تا فکر کردن الانت و تصمیم گرفتن بزرگترین مشکل توه. یعنی فکر کنی برم دندان پزشکی بعد نکنه اینجوری بشه، بچه باید اصلا روانشناسی دوش حال بشه قصتشو بخور، برای چیزی که نه به داره نه به باره، هیچی. من اگر جای تو باشم می نویسم بالا ببخش دو جا تو اتاقت این ور اونور بنویس خفه. خفه معناش این است که هر وقت خواستی فکر بکنی به اینکه دندان پزشک برم به پزشکی، لغت میاد خفه. یکی به تو گفت، به خودت میگی خفه، به اون آدم در نهایت ادب میفرمایید خفه. تا اگر متوقف کنی نه استراب خواهی داشت نه استرس، دست از این بازی بردار. به همین سادگی. اصلا هیچ کنون اصلا مهمتر نیست الان تصوری بکنی ازید. تو 2 سال که جنرال ایژوکیشن تو هست، نمرات عادی بگیر، همین. درس ها برای تو راحته، پایت خوبه، اینجا هم درس ها سنگین تر از حتی دبیرستان کلاس 11-12 ایران نیست، تموم شد. و 2 سال دیگه من زنگ بزن ما با هم کودک کاری کن. قبل از اونم نه فکرشو، نه عزیزم راحت باش قربونه. یعنی من عزیز مطمئنم که تو هرچی بخوای میتونی بشی، مشروط بر این که الان ولش کنی. الان بیخوری نری توی محلی که لباس عروسی میپوشن انتخاب کنی، تو اصلا مردی تو زندگی نیست که در فکر لباس عروسی میکنی. اگر تو بتونی و به خانوادم اجازه نده ها، به هیچ کس، این لغت خفه مخصوصا میگم برای اینکه اثر بار روانی داره. خفه تو میخوای بری لیسانست رو با نمرات عالی بگیری، همین، در رو هم باز گشتی. من با کسی راحتم که تصمیمش رو برای انتخاب رشته بعدن میگیره، نه قبلا گرفته باشه. تو سیدی آوردم این کار اشتباهه، اون کار کودکانه است. اون مثل کردم در 2 سالگی و 7 سالگی تصمیم گیری میخواد با کی ازدواج کنه. رشته تحصیلی هم دقیقا همینه. رها کن عزیز، رها کن. شما 2 سال هیچ کاری نه، نه به خودت، هر وقت خواستی فکر کنی میخواید میخفه. به بقیه هم رو گفتن اصلا گوش نمیدی، محلشون نگذار، خودتم بحث و مطرح نکن، رها کن. 2 سال برو درستو بخون. خوشحالم شدم باید صحبت کردم. موضوع خود باش. کدوم شهر هستی تو؟
جان؟
کدوم شهری شما؟
من تورنتو هست.
اوکی، بری گفت. امیدوارم تو سفرهای بعدی ببینم.
موضوع
خود باش. خدا حافظ. شما نرجمند با ما باشید.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301
310-586-9301 1% لیستینگ کمیشن در فروش منازل و املاک مسکونی شما، سرویسی استثنایی و ویژه از مهران والافر، ریل استیت بروکر و بیزنس بروکر با 30 سال سابقه. مهران والافر با 1% لیستینگ کمیشن و همکاری با کمپانی معتبر برکشایر هاتاوی در سراسر جنوب کالیفرنیا در خدمت شما. 626-626-0000 BRE number 00970349 مهران والافر فقط 1%.
سر خانم با ما قهر کردین؟
نجیلا جون چطور مگه؟
آخه دیگه با ما حرف نمیزنی.
چی بگم مادر؟ دیابتم که کنترل شده، درد و استخون و مفاصلم که رفته، اضافه وزنم که هیچی، یه فشار خون بالا داشتم اونم ازم گرفتم، دیگه از چی حرف بزنم؟
بله، با مراجعه به Optimum Health Medical Center دیگر حرفی از درد برای گفتن نداشته باشید. مرکز درمانی Optimum Health Medical Center به مدیریت دکتر سیامک روزرخ و فریبا بردی در شهر لانگ بیچ با قبول اکثر بیمه ها در خدمت سلامت و بهداشت شما. 562-494-8008 562-494-8008
دیگه چی بگم؟
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در شمال کالیفرنیا، اعتماد به نفس و حرمت نفس، شنبه 19 نوامبر 2-5 بعد از ظهر، عشق، ازدواج و خانواده، شنبه 19 نوامبر 6 بعد از ظهر تا 9 شب. با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد؟ یک شنبه 20 نوامبر 2-5 بعد از ظهر، راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی، یک شنبه 20 نوامبر 6 بعد از ظهر تا 9 شب. این کنفرانس ها در وست ولی کالج در شهر ساراتوگا برگزار خواهند شد. ورودی برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
درود بر شما شنوندگان محترم، هدا کرد هستم و شما دعوت می کنم که در تاریخ چهارشنبه 30 نوامبر در سمینار آقای آنجلو طالبی حضور به هم رسانید. ورود برای عموم آزاد است و از مدعوین با چای، قهوه و شیرینی پذیرایی خواهد شد. محل سمینار کورت یارد بای مریات هتل در شرمن اوکس است و ساعت شروع 6:30 بعد از ظهر. برای رزرو جا لطفاً با من تماس بگیرید. 310 310-205-9000 310-205-9000 و یا تلفن 818-990-8000 818-990-8000.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی به انسان، طبیعت و ورای طبیعت، نگاهی به خود واقعی و حقیقی ما در زمینه‌های مختلف و ارتباط ما با جهان طبیعت که جزی از او هستیم و در بسیاری از موارد عین اون یا خود اون، و بالاخره ورای طبیعت که در باورها و اعتقادات ماست، از خدا و روح و عالم قبل و بعد و مجازات و مکافات و قضا و سرنوشت و تقدیر و قیام و قیامت و هرچی از این قبیل هست رو من فردا شب سه شنبه 15 نوامبر از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. فقط کافیست کمی زودتر به محل کنفرانس المپیک کلکشن تش بیارید و ورودی اون هم $100 است برای 24 ساعتش. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
خیلی متشکر که این فرصت رو من دادین که از تجربیاتتون استفاده کنم. دلیل این که باهاتون تماس میگیرم بیشتر به خاطر این هستش که خواستم از یه استراتژی و یه حالت راهنمایی از شما بگیرم که با این مشکلی که دارم بتونم برخورد بکنم.
بفرمایید.
4.5 سال هستش که امریکا هستم، برای کارشناسی ارشد اومدم و تمام کردم. الان سال سوم رشته دکترا هستم در رشته علمی و دلیلی که باهاتون تماس میگیرم.
ببخشید عزیزم، عذر میخوام، از چند سالت عزیز؟
من الان 28 سالم هستم.
و اون وقت چند تا خواهر برادر دارید؟ فقط برای کنم چه خبر است؟
دو برادر، 2 سال بزرگتر، 2 سال.
اوکی، very good.
بله. و این چیزی که من الان براتون میگم یه مسئله هست که من همیشه توی سالهای زندگیم مشاهده کرده بودم، ولی این پترنشو الان خیلی بیشتر میبینم که همیشه که این چیزی وجود داشته که این من هم از دو مسئله یکم رنج ببرم. یکی این که حافظه خیلی خوبی ندارم و حالا من یکم تحقیق کردم، دیدم که مثلا چنین چیزی توی کسایی که ADD دارن خیلی واضح هستش و یه حالت working memory کمی دارن. و رفتم توی یه مرکزی توی دانشگاه و تست ADD دادم و بعد این اسم تست و اسمش وودکاف جانسن هستش. توی مثلا از 5 تا مسئله مختلفی که توی این تست هست، یعنی موضوع مختلفی که توی این تست هست، تقریبا 2 یا 3 تاشو زیر کات آفی بود که برای ADD در قضا گرفته میشه. ولی این خانمی که این تست رو انجام میداد گفتش که به خاطر این که تو انقدر موفقیت تحصیلی داری و اینکه انگلیسی زبان دومت هست، ما تشخیص ADD در تو نمیدیم. و این حالا این ADD یه چیزی هستش که توی خانواده پدرم و برادر کوچیکترم چنین چیزی هستش. برادر کوچیکترم باید ریتالین مصرف بکنن. و
بذار یه سوال کوچولو بکنم.
بله، خواهش میکنم.
اولا برخی از اوقات عزیز ADD یا کمبود توجه و تمرکز 3 تا دلیل داره. دلیل اولش آسیب سیستم عصبیه که ارثی میتونه باشه. دلیل دومش استرابه. الان من در تو اونو میبینم. وقتی که استراب هست و یا نگرانی هست و یا استرس و فشار روانی اجتماعی هست، به اون دلیل حافظه خوب کار نمی کنه و کمبود توجه و تمرکزه. آیا فکر نمی‌کنی که شاید برادر تشخیصش درست نبوده، استراب مربوط به ارتباطش با موضوعها رو ADD تشخیص دارن، یا اینکه تا حدودی مطمئنی و تستی که فرض کنید که مغزش رو عکس برداری کردن یا مپ مغزش رو نقشه مغزش رو به درستی دارن یا تستی مثل تووا رو دادن که اندازه گیریش دقیق و درسته، از اونجا به اینا چه رسیدن و ضمناً آیا با خوردن قرص کاملا مشکلش حل شده یا نه؟
بله متاسفانه من برادرم عکس برداری انجام دادن و تا حد خیلی زیادی مطمئن هستن که چنین چیزی در سرشون هستش، ولی خیلی دوست ندارن این قرص رو مصرف بکنن به خاطر اینکه خیلی سایر افکتاشو خیلی دوست ندارن که چطوری باشه. حالا اگه اجازه بدید من ادامه بدم یکم دیگه در خود خودم بگم، اینکه من حالا از خانواده مادری این کمکاری تیروئید به من رسیده و سال پیش تقریبا همین موقع ها من خیلی 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 کم حوصله و خیلی خواب‌آلود بودم، دکتر رفتم تشخیص دادن مشکل تیروئید دارم و شروع کردم قرص خوردن تا حدی کنترل شده این قضیه و من دیدم که چه مقدار پیشرفت کردم، هم از نظر حافظه هم از نظر و این که کمتر لازم بود استراحت کنم. گفتم شاید بازم مشکلی وجود داره که من باید بیشتر در موردش تحقیق بکنم. سیدیاتونو گوش کردم و به یه روان پزشک مراجعه کردم، ایشون در من یه تشخیص دپرشن ضعیفی دادن و الان قرص وربیچوی مصرف کنم تقریباً دو ماه، یه ماه.
چقدر کمکتون کرده این قرص؟
خیلی کمک میکنه، یه مقدار ساید افکتاش رو در گوارشی دوست ندارم که حالا در حال کنترل هستش، ولی همچنان اون مسئله، یعنی من الان برگشتم مثلا به دوران دبیرستان، توانایی برگشت به دوران دبیرستانم، ولی هنوز تمام اون مسائلی که توی زندگی من باهاش میومدم هنوز هستش. من و دلیلش رو شخصا اینجوری میبینم که من توانایی ذهنی از جایی که هستم خیلی پایین تره و برای این که توی این مقطعی که هستم بتونم بمونم همیشه باید خودم رو یه مقدار چی میگم بهش خیلی آماده نگه دارم. و حالا اینکه شما میگید در من انگزایتی دیدین فکر میکنم به خاطر همین هستش.
نه ببین عزیز، من مجبورم قطع کنم، بعد ادامه بده لطفا. نه انگزایتی رو دیدم، بچه وسطی کاملا با توجه به آنچه که بوده و تو خانوادم یه اشاره به ماجرای پدر کردی و یه ذره شاید زمینه منیک دیپریشن هم هست، تنها ماجرا دیپریشن تنها نیست ولی بسیار خفیفه، برای که از حرفات کمی پیداست، بنابراین ساندویچ شدی عزیز. ببین جایگاه تو خوب نبوده، به نظر من یه آسیب سیستم عصبی خفیفش هست، ولی این آسیب خفیف به دلیل جایگاه تو، به دلیل اینکه سه تا پسر بودید، تبدیل شده به خفیف استراب و افسردگی، یا یکم بیش از اینه، حالت منیک هم تو این ماجراست، یعنی شما مثل آدمی میمونه که هم کثیفه، هم لباسش پاره است، هم کمی سرش درد میکنه، هیچ کدومش موضوع مهمی نیست، ولی مجموعه به اینجا رسیده. بعد به همین خاطر چیزی که از حرفای تو به راحتی میشه استنباط کرد، حرمت نفس کم، یعنی متاسفانه مثل بسیاری از ما اونقدرها خودتو خوب نمیدونی و متاسفانه نگاهی که به خودت داری واقع بینانیست، اینه که دیگرانی که نگاه میکنن و متوجه میشن که تو نمرهی که به خودت و ارزش خودت میدی در بیشتر و مارد درست نیست، نتیجتا اون هم وارد صحنه شده، اعتماد به نفس رو نمیگم، سلف کانفیدنس خیلی کم تحت تاثیرش، ولی حرمت نفس و سلف استیمه که اونقدرها خودتو خوب و درست و خواستنی نمیبینی و این یه موضوعی است که بار رو سنگین تر میکنه. در عرصه ارتباطات ماجرای خواستنی بوده نیست، در عرصه آنچه که تو محیط آموزشی درسیه و الا با این سن و سال و گذروندن این ایام نمیتونی هیچ کدوم از اینا سنگین و شدید باشه و اینم که داروها کمی اثر میکنه. ضمن چرا تو هم همون داروی برادر رو 5 روز نخوری که ببینی تأثیری میکنه یا نه؟ هیچ وقت این کارو نکردی مثلا؟
والا ادرال منم مصرف میکرد، دو روز خوردم خیلی اصلا خیلی خوب نبود، یعنی اصلا یه حالت انگار میکنن هم توی اتاقی در رو میبندن.
اگر ادرال به نساخته بنابراین ماجرای ADD به مقدار زیادی منتفیز، اگر ادرال به نساخته به نظر من احتمال منیک رو خفیفش رو داری. یعنی اینا ببین عزیز، باز جمله رو تکرار میکنم، هیچ کدوم از اینا به صورت جدی نیست، ولی مجموعش به دلیل پایین بودن هورمون نفست، اگر فرزند اول بودی ما این مشکل رو نمی داشتیم، حتی به خاطر هم به همین سادی فاصله تون هم کم بوده، هر ستام پسر بودی. به من بگی درس اون دوتا چطوره؟
کوچیکه تقریبا خوب نیست، یعنی به سختی دیپلم گرفت و هنوز دانشگاه تم نکرده. بزرگه خوبه، تقریبا مثل من، به خوبی من نیست ولی خوبه.
نه بنابراین نه، متاسفانه این که کوچیکه اینقدر وزش به هم ریخته، این که مقدار زمینهای ارثی او سنگین‌تر بوده انداختتش، تو رو ننداخته، تو رو به هر حال خسته میکنه، یه کمی آهسته میکنه، ولی چون تداوم رو داری و میری اوضاع درسته. میگفتی عزیز؟
بله. دکتر حالا این بک‌گراندی بود که میخواستم بهتون بدم. الان مشکلی که باهاش در زمینه پروفشنال مواجه هستم اینه که من یکم در صحبت کردن و ارائه کارم، حالا به صورت شفاهی یا کتبی، مشکل دارم و این به خاطر فقط همین، من تقریبا یه سال این دو سال از کارم عقب موندم که تز میخواستم بنویسم، طولش دادم، ارائه میخواستم بدم، طولش دادم، اپلای میخواستم بکنم، همه یه نمره هم بوده، فقط statement of purpose هم آماده نبوده و نتونستم اپلای بکنم.
نه برای که استرابته، کمال پرستی رو داره، ولی مهمتر از اون low self esteem. ببین عزیز، تو الان گفتگوات با توجه به توانایی هایی که داری، جمله بندی هایی تو، لغاتی که به کار میبری، بجوری که شاید هم یه چیزایی نوشتی، نشوندهنده نگرانی شدید تو از این که دیگران چه قضاوت و نظری راجبت داره. و بعدم چون همیشه خودت میدونی یه سری اشکال داری، بکنی دیگران فهمیدن. ببین مثلا فرض کن من میرم یه جا سخنرانی، خب میخوام 5 تا مطلب رو بگم، 2 تاش یادم میره، بعد میام همه میگن به به چقدر خوب بود، من میدونم 2 تاش یادم رفته، ولی مردم که نمیدونم من 2 تاش یادم رفته، میدونن از نظر اونا من حرفمو زدم، از نظر خودم من اشکال داشتم. تو تمام مدت این گرفتاری رو با خودت داری عزیز، تو خودت چون دو دل بودی جواب دادی ولی درست در اومده، فکر کنی جواب درست ندادی یا مطمئن نبودی و این عیب تو، در حالی که معلم نمرتو به تو میده. اشکال کار تو در ارزیابی خودته، یعنی کاملا پیداست و من نمیدونم وارد بحثش الان نمیخوام بشم چون وقت نیست، پدر و مادر تو خیلی چیزا رو نمیدونستن که البته خیلی عادیه، 95% پدر و مادر رو نمیدونن و محیطی که تو توش بودی، فاصله 2 ساله تو، 3 تا پسر بودنتون، هر 3 شما رو از یک طرف و در جهت خیلی کمی شبیه در جهات دیگه در تضاد با هم قرار میده و این تضادی که حرمت نفس همه تون رو میکوبه و مال تو رو کمتر از بیشتر از بقیه کوبیده، ولی تو چون جایگاهی داشتی که بلد بودی زیر 2 تا قدرت، 2 تا دندون بزرگتر و کوچکتر زنده بمونی، به قول اون دوست شیرازی با یه فلاکتی خوشی، ولی من اصلا جایی برای نگرانی برای تو نرم. حالا روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنویم، شما خودتو جمع و جور کن، راحت باش عزیزم. من با کمال میل من خوشحال میشم صحبتتون رو با هم ادامه بدیم، چون همونطور که گفتم من چیزای کم پراکنده‌ای میدونم ولی جایی برای نگران نیست. روی خط باش، هر جور دلت میخواد بقیه صحبت رو بعد از پیام ها ادامه میدیم. شنگ و رجمن با ما باشید.
درد را درمان کنیم نه همراهی. پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی از پیشرفته ترین مراکز درمانی برای درمان و کنترل درد در آمریکا با حضور پزشکان مجرب دارای فوق تخصص در پین منیجمنت با 20 سال تجربه دکتر افشین گرایلی، دکتر مایکل شهبازیان، دکتر شهریار موسوی و دکتر سکات سمال. دردهای مزمن و حاد گردن، شانه، پشت، کمر، زانو و سایر نقاط بدن را برای همیشه درمان و یا کنترل کنید. با قبول تمامی بیمه ها از جمله مدیکر، پی پی او و اچ ام او. مرکز درمان درد پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی در 6 منطقه لگونا هیلز، میشن ویهو، ایرواین، فانتین ولی، اورنج و سان کلمنته. تلفن 949-297-38-38 949-297-38-38. برای صحبت به زبان فارسی بعد از تماس گزینه 3 را انتخاب کنید. درد را درمان کنید، نه همراهی.
ببینم تو چرا اینقدر نگرانی؟ این کاغذ مغازه چیه تو دسته؟
چه میدونم بابا، صد جور نامه و آگهی از شرکت های مختلف برای من که چند ماه دیگه 65 سالم میشه. موندم کدوم رو انتخاب کنم.
این که فکر کردن نداره. و زنگ بزن به صوفی. هم من هم همسرم با بیمه صوفی تماس گرفتیم. اونا برامون هم بیمه مدیکر هم بیمه مکمل گرفتن. تازه کارت عضویت رایگان جیم هم همراهش اومد.
چه جالب،
با این بیمه دیگه میتونیم به هر دکتری که دلمون میخواد مراجعه کنیم. تازه هیچ مبلغی هم پرداخت نمی کنیم. از این بهتر میشه.
فکر خوبیه. شمارش چی بود؟
818-933-4-0 بیمه صوفی.
818-933-4-0 License number 0F00747.
تو هم زنگ بزن به صوفی.
نام این مؤسسه را یادداشت و به خاطر بسپارید. West Chase Oncology Center. West Chase Oncology Center به مدیریت دکتر طناز ارمغانی، دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری‌های خونی، مرکز درمانی پیشرفته برای تشخیص و درمان انواع سرطان در هیوستون، ایالت تگزاس آمریکا. تمرکز و تخصص ویژه پزشکان این مرکز، تشخیص به موقع و درمان سرطان‌های پیشرفته و سبوالعلاج با استفاده از مؤثرترین روش‌های درمانی و جدیدترین داروهای درمان سرطان در آمریکا است. امکان ارسال مدارک پزشکی و آزمایشگاهی از سراسر دنیا، تعیین وقت و تماس و مشاوره مستقیم با دکتر طناز ارمغانی از طریق تلفن یا اسکایپ. مرکز درمان سرطان West Chase Oncology Center دارای کادر مجرب فارسی زبان است. تلفن 713-523-6700 713-523-6700. وبسایت westcca.com.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی، حاتم جونی میشین ویهو آورده.
اواکی مگو، تا انزا که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جست اولادم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
جراحی های زیبایی و ترمیمی دستگاه تناسلی توسط دکتر پیسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588. مطب‌ها در لس آنجلس و گلندل. عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آی دکتر، شما نظرتون این هستش که من این مسیر زندگیمو همینجوری که هست ادامه بدم، با حالا با این فکر که میکنم که من از توانای ذهنیم پایین تر از اونیه که در جای داری که هستم؟
نه، این حرف درست نیست عزیزم. ببین عزیز، ارزیابی تو راجع به خودت درست نیست. تو ماجرای اصلی و اساسی اینه که مثل این که تو فکر کنی وزنه اینقدر بری رو وزنه، اون نگاه درست نیست. تو به دلیل آنچه که در خانواده کمی میدونم، جایگاهی که داری، تکرار نمیخوام بکنم، من مطمئنم حرمت نفس آسیب دیده است. تازه وارد اصلا گفتگوها نمیخوام بشم، حوادث کودکی، موضوع و مطالبی که این وضعیت رو تشدید کرده. به خاطر این پایین بودن حرمت نفس و باز به خاطر اینکه سه تا پسری در اونم توی جامعه ماندن، اونم بعدن توی محیط آموزشی، اونم در اون حدی که تو بودی رقابتی ایران و بدن حالا امریکا و ماجرای زبان و فرهنگ، استراب تو رو، استرس تو رو و ناچار افسردگی تو رو همه رو بیشتر کرد. یعنی توی شرایطی است که اوضاع بدتره. شاید که اونقدر مهم نیست، خفیف خفیف شیدایی رو تو خانواده داشت باشی، چادم نه عدم موفقیت جان. چیزی که چی گفتی؟
بله، من برادرم کاملا میبینم چیزی که تو همه میگن،
بزرگی یا کوچیک عزیز؟
بزرگی.
یعنی حالت منیک دیپریشن، منیک رو داره؟
حال میگم من تشخیص نمیتونم بدم، ولی یکم بیخیاله.
یعنی خوشبین تو
عصبانی میشد، قدیما خیلی عصبانی میشد، بعد یه مدت انگار مثلا رو خودش کار کرد، الان دیگه به جای عصبانی شدن هم فقط بیخیاله.
خب اونم یه نوع خشم، اونم یه نوع خشم راهی خود عزیز. یعنی ببین عزیز، شما خانواده‌ای دارید، باز جمله احتیاج نیست که تکرار کنم، حرف من این است که شما مثل آدم پیر میمونید. خب هیچیش ممکنه ابنش باشه، ولی همه چیزش هم به اعتبار عیب داره. یعنی یه مجموعه شلوغ پلوغیه، به همین خاطر کمی به اعتبار نفس تو، بیشتر به حرمت نفس تو لطمه. تو قرار در جهت یه مقداری شناخت، دو تا چیز هست. ببین عزیز، اساس سلف استیم در چیه؟ چهار تا نکته است. یک، خودیابیه، با دست از سر دیگران برداری، چون یه مبنایی که تو رو اینجوری میکنه و گرفتار میکنه مقایسته. دوم، بعد همین که حتی وقتی میگه در جایی که هستم یا نیستم، در واقع مقایسه است، اصلا معنی دیگه اینم. دومش اینه، خودشناسیه، یه مقداری باید با شناخت خودت بیشتر نزدیک بشی، یعنی چرایی رفتارت رو و چرایی احساسات رو بدونی، چرا من این کاری کردم یا نکردم و چرا این کاری که باید میکردم نکردم یا برعکس کاری که نباید میکردم و انجام دادم. دوم، چرایی احساسمه، چرایی ذره غمگینم، چرا امروز صبح اینجام، چرا دیروز خوب بودم، چرا دیشب مثلا از ساعت 7 تا 8 خوب بودم و بعد آخر شب چرا اینجوری شدم. چرایی احساست و حالاتت، این شناخته. اگر این کارو بکنی، سومی به صورت خودکار ظاهر میشه خود دوستیه، چیزی که الان تو اونقدر خود دوست نیستی عزیز. ممکنه برخی از وقت کاری بکنی که به حساب خود خودخواهی باشه از نظر علمی، ولی خود دوستی نیست. و چهارمیش خودپذیریه. این منم، با همین قد، با همین چشم، با همین ابرو، با همین دماغ، با این پدر، با این مادر، با این درس، با این هوش، با این عقل، با این انگشت. That's it. و میپذیرم.
اگه من بخوام این کارو بکنم که الان مثلا ایران بعد نه،
یعنی چی عزیزم؟
یعنی این که نه این موفقیت شغلی رو پیدا میکردم، موفقیت درسی پیدا میکردم.
نه خب اشتباهت همینجاست. ببین عزیز، در یه جامعه مانند ما و در بسیاری از موارد که خیلی هم تبلیغشو میکنن، حتی نظام کپیتالیستی و مارکسیستی به یک اندازه، یک قاعده ای رو که امروز از نظر علمی میدانیم رو نمیدان، و اون اینه که رشد، growth، همون پیشرفت و موفقیت، هر چه میخوای نامشو بگذاری، با شادی، با لذت، با رضایت، با خوشنودی، با خرسندی، با امنیت، با آرامش، با آزادی، کاملا کاملا ممکنه و بهتره. فرض تو بر اینه که باید با غم و درد و رنج و نگرانی و اینا همراه باشه. نه، درست نیست عزیز.
یعنی اگر نباشه، من الان در خودم میبینم مثلا اگر چنین چیزایی وجود نداشته باشه، من کارمو به خوبی که وقتی وجود داره انجام
نمیدم. برای این چیز غلط رو در تو کاشتن، درست مثل که آدم معتاد بگه من وقتی مشروب میخورم یا سیگار میکشم آروم میشم، راست میگه. برای چیزیست که غلطه، برای حل یه مسئله. یعنی حرف کاملا درسته، به همین جهته که در صحنه جامعه رقابتی تو فکر میکنی آدم برای که باید پیش بره باید بسیار حالت رقابتی داشت باشه. حرف من این است که نه، حتی همونجا میشه نداشت. ببین عزیز، روزی که تو رکورد خودت رو میشکنی، که طبیعت این رو درست کرده به عنوان مفهوم رشد، هم خوشبختی هم موفق. روزی که تو میخوای رکورد دیگران رو بشکنی، اولا غالب اوقات بازنده ای، کمتر برنده ای، موفق که هیچ وقت و بدبخت خواهی بود. اشکال کار اینه. به همین جایی که من یک گفتگویی که درباره موضوع خوشبختی و موفقیت دارم به خاطر شناختی است که امروز از انسان و مغز انسان داریم. اون چیزی که تو میگی شناختی است راجبه، درست مثل حرفی که در گذشته ها میزدن، کمی درست بوده بیشتر امروز غلطه. خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت، امروز خواهی بشوی رسوا و سپس بدبخت شوی هم رنگ جماعت. این حرفی گرام تو درباره برادر کوچکتر زدی. برادر کوچکتر وقتی که بزنه به یا بزرگتر نمیدونم به تبل بیاری بی بزرگتر بزنه اونجا، خب معلومه راحته. کامفورت زون یه مسئله جدی است. از کامفورت زونی که سبب میشه آدما در گذشته از ده نخوان بیان شهر، آدما نخوان برن مدرسه، آدما نخوان درس انجام بدن. حرف درسته در منطقه این که ما وارد منطقه امنمون میشیم که به خاطر اون فکر میکنیم ما همه چیزو به دست آوردیم. اونجاست که مسئله است. به همین جهته که حرف من اینه که وقتی ما بریم به بهشت و قرار باشه همه چیز آماده باشه و روشن باشه، هممون یا میمیریم یا خودکشی میکنیم. بلی که موضوع بسیار جدی است. این با انسان نمیخونه. مطالعه که راجع به خوشبختی شده نشون میده که ما میتونیم تو مرحله چه میشه قلم کاغذ رو ورش کنیم، چه ورق میزنیم مرد؟
نه نه
چیز نیست. خب اینا از ما حرف هست. صداش چند دقیقه اومده بعد هیچی نیست. با مزه یا به خدا
نه تو ماشین
نشستم
من آخه الان.
خب تو ماشین نشستی؟
نه باید نمیزم.
الاس ببین همین ماجرای چند تا کار رو با هم انجام دادن، یعنی یکی از اون مواردیست که اشتباهه. درست مثلا من وقتی غذا میخورم ترجیح میدم غذامو تفکیک کنم، مگر اون غذایی که باید با هم باشه. حتی حاضر نیستم توی بشقابم بریزم، حتی غالب اوقات بشقابمو عوض میکنم. ای تو بشقابم سالاده که درسینگ داره روش، بعدا یه غذای دیگه نمیریزم، چون فکر کنم اون آشپز بیچاره چه کوششی کرده که دم این غذا رو اینجوری در بیاره. هیچ وقت فکر نمیکرده فرض کنید سرکه یا روغن زیتون هم توش خواهد بود، در حالی که روزی که یه مغزی داریم که فکر کنیم عقب افتادیم و باید جلو بزنیم و بقیه رفتن، اون موقع ماجرا رو اینجوری نمیبینیم عزیز. به همین جهته که خود این نشون دهنده است. متوجه حالت هستم، چیزیت نیست، بازی هم در نیار، برای همینی که هستی. بنابراین درستون داری میخونی، عقب هم نیفتادی، خودت به خودت میگی اگر بخوای آرام بگیری در زندگی عقب میفتی. اینا حرفای تو نیست. اگر با کار من سر حرمت نفس آشنا باشی، این یه سگ درونیه که این سگ درونی غریبه است، خارجیه و بیفایده. کمی کمک میکنه ولی بیشتر آسیب میزنه. اگر تونستیم ماهنامه شماره 2 رو که راجع به حرمت نفس بگیر، گرچه ممکنه به زودی به صورت CD هم در بیاد و در نتیجه بتونی بشنوی. ماجرای تو ماجرای حرمت نفس هست. ماجرای تو این زمینه کتابای دکتر برندن رو میتونی بخونی، مثلا 6 Pillars of Self-Esteem به زبان انگلیسی یا روانشناسی عزت نفس به زبان فارسی، میتونه کمکت بکنه. مشکل رو اون گونه است. خودتم بی خودی اذیت نکن، بازی هم در نیار، ADD هم اگر داری اینقدر کمی که قرار نیست براش دوا بخوری. مهم سلف استیم و حرمت نفسته. داروی هم که داری میخوری با تو کمی میسازه. از خودتم اینقدر انتظار کمی نداشته باش. کدام منطقه امریکا زندگی میکنی؟ کدام ایالت؟
من فلوریدا
هستم. اوکی، چون من یه برنامه برای اونجا دارم، اگر یه روزی آمدم اونجا خوشحال میشم ببینم، ولی خوشحال شم صدا تو شنیدم. پس ایست مرسی ازدم. خدا نگه. شنگ و نجمن به پایان برنامه رسیدیم. 2 دقیقه فرصت هست. من یادآوری میکنم یک کنفرانس خیشتن خیش رو، نگاهی به خود واقعی و آنچه که طبیعت و ورای طبیعت ما بعد و طبیعه متافیزیک هست رو فردا شب سه‌شنبه 15 نوامبر ساعت 7:30 شب در المپیک کالکشن خواهم داشت که 8 هفته ادامه خواهد داشت. همین شنبه و یک شنبه شمال کالیفرنیا خواهم بود، در شهر ساراتوگا در وست ولی کالج 4 کنفرانس خواهم داشت. 2 تا 5 همین اعتماد به نفس و حرمت نفس، 6 تا 9 عشق، ازدواج و خانواده برای دوستان هم از که ازدواج کردند و نکردن. یک شنبه 22 تا 5 با خش و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد، انگر منیجمنت، 6 تا 9 راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی که همه دوستان شرکت کننده در صورت تمایل در اون شرکت میکنن. کارت ورودی $40، محل برگزاری وست ولی کالج هست. آگاهی های بیشتر میتونید از طریق وبسایت من دریافت کنید. ضمن سفر 3 شب و 3 روزه ما برپاست. 2613 نفر هموطن هم زبان رو خواهیم داشت. برنامه‌های هنریمون و خوانندگان و هنرمندانمون رو توی این هفته و شاید هفته آینده اعلام میکنیم. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفا با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا و کانادا هستید با 818-883-8100. زمین برای اینکه دوستان بدونن ما سالگرد رادیو همراه رو چند روز بعد از مراسم اسکار در همون محل برگزاری اسکار در دولبی تیاتر خواهیم داشت، شنبه 11 مارچ در دولبی تیاتر، احتمالاً 7 تا 11-12 شب. این رو به این جهت عرض می‌کنم که عزیزانی که درگیر برنامه گذاری هستن بدونن ما یه چنین جشنی رو خواهیم داشت و ازش با خبر باشن. شنبه 11 مارچ سالگرد آغاز چهارمین کار رادیو همراه. و بالاخره مثل اینکه 11 دسامبر ما با عزیزان صاحبان مشاغل، حرف پزشکان، دندان پزشکان و دوستانی که در رشته‌های مختلف شغل و بیزنس در منطقه وسیع اورنج کانتی و یا شهرهای اطراف هستند در تالار بسیار زیبای کاسپیان از ساعت 5 تا 9 این عزیزان درگیر در بیزنس و کار رو دعوت میکنیم که در خدمتتون باشیم. گفتگوی کوتاهی من خواهم داشت، بیشتر درباره کمکی یا بیشتر که نه بیشتر به کم نمیدونم، درباره رادیو همراه خواهد بود. فرصتی است به جهت اینکه دوستان همدیگر رو بشناسن، بنابراین برای صاحبان حرفه مشاغل کار در منطقه اورنج کانتی روز یکشنبه 11 دسامبر این برنامه رو 5 تا 9 خواهیم داشت. شاید کافی است که با رادیو تماس بگیرید، اطلاعات مربوط به خودتون رو بدید، ایمیل شاید بهتر باشه که تعداد